أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ای دهنده عقل ها فریاد رستا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم سخن از توست و هم آن نیکویی ما که ایم، اول تویی آخر تویی، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش. آن یکی عاشق به پیش یار خود، می شمرد از خدمت و از کار خود. که از برای تو چنان کردم چنان، تیرها خوردم در این رزم و سنان. مال رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت، سلام علیکم، هیچ شامم با سر و سامان نیافت. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک می شمرد. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک می شمرد. نز برای منتی بل می نمود، بر درستی محبت صد شهود. عاقلان را یک اشارت بس بود، عاشقان را تشنگی زان کی رود. می کند تکرار گفتن بی ملال، که از اشارت بس کند هوت از زلال. صد سخن می گفت زان درد کهن، در شکایت که نگفتم یک سخن. آتشی بودش نمی دانست چیست، دیگ چون شم از تف آن می گریست. گفت معشوق این همه کردی ولی که گوش بکشا، سلام علیکم، گوش بکشا پهن و اندر یاب نیک. کانچه اصل اصل عشق است و ولاست، آن نکردی، این چه کردی فرع هاست. گفتش آن عاشق بگو آن اصل چیست. گفت اصلش مردن است و نیستیست. تو همه کردی نمردی زنده ای، این بمیر اریار جانبازنده ای. هم در آن دم شد دراز و جان بداد، هم در آن دم شد دراز و جان بداد. همچو گل در باخت سرخندان و شاد. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، ورزه خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رزق ما رو رضای خودش قرار بده. ابیاتی رو که خدمت شما تقدیم شد و مقدمه ایست برای گرم شد مجلس انشاءالله، تا مطالب بعدی نکاتی رو در این مورد عرض کنم. یه بحث بسیار مفصلی و مهمی رو اینجا مولانا در این چند بیت داره مطرح میکنه که حالا من به اندازه وسع خودم و اجمالا اشاره میکنم خدمت شما عزیزان. ما قبلا هم در مباحث گوناگون گفته بودیم که تمام فرائضی رو که مکاتب الهی و ادیان برای انسانها فرض کردن و مناسکی رو که سلام علیکم در نظر گرفتن و اعلام کردن و واجبات و محرمات و همه پدیده های دیگری که وجود داره و اعلام کردن و فرق هم نمی کنه. ادیان الهی همشون برای خودشون مناسکی دارن و حالا متفاوت هست ولی وجود داره. گفتیم اینها همه وسایل ارزشمندی است برای رسیدن انسان به کمالات، برای همان بیخودی که اینجا در این ابیات بهش اشاره شد. خود اونها فی نفسه نمیتواند اصالت داشته باشد. اصالت نماز برای این است که من رو تغییر بده، به سمت تکامل پیش ببره و من رو من الهی کنه. و سایر فرائض و واجبات و محرمات هم از همین دسته است و قرار است که اونها نهایتا وسائلی باشند در اختیار انسان، منتها حالا وسائل مقدسی اگر بخوایم اسمش رو بذاریم که حالا رو اسمها هم بحثی نداریم، وسائل مقدسی هستند که می توانند به کمک اونها، چه حجش باشه، چه جهادش باشه، چه نمازش باشه، چه روزش باشه، چه سایر احکام باشه، برای این از همه وسایلی است که انسان رو از خودش بیخود کنه و از اون خود طبیعی دور بکنه، به خود الهی خودش نزدیک بکنه. حالا در این ابیات توضیح روشنتر خواهد شد. میگوید که یه عاشقی، آن یکی عاشق به پیش یار خود میشمرد از خدمت و از کار خود. یه عاشقی نزد معشوق خودش آمد که در واقع تعریف کننده رابطه انسان با خداونده. خب انسان عاشق است یا همه موجودات نسبت به حضرت حق عاشقند و به ویژه انسان ها که عاشق ویژه هم هستند و اینها در واقع رابطه است بین عاشق و معشوق که خداوند باشه. پس انسان ها عاشقند و خداوند معشوق. شما این ابیات رو با همین نگاه، با همین زاویه دید ببینید. آن یکی عاشق به پیش یار خود، عاشقی رفت پیش معشوق خودش و شروع کرد میشمرد از خدمت و از کار خود. ببینید دقیقا داره همین رو میگه. میگه که رفت و شروع کرد بگه که من چه خدماتی کردم، چه کارهایی کردم، مثلا غصه خوردم، شادی کردم، شبها بیخوابی کشیدم، چقدر غم فراق و رنج فراق منو اذیت کرد، یا فرض کنید که خدمات دیگری کردم، هدیه کردم و هدیه فرستادم، نامه فرستادم، چه کردم، حالا هر کاری که در مسیر دستیابی به اون عاشق انجام، به اون معشوق انجام داده بود، شروع کرد در نزد او، حالا که اومده موقع ملاقات، موقع وصال، موقع دیدار، حرفای مهمتری وجود داره برای زدن، شروع کرد اون حرفا رو زدن و توسعه دادن خدماتی که انجام داده. کز برای تو چنان کردم چنان. ببینید کز برای تو چنان کردم چنان، یعنی در پیشگاه خدا فردا ما بریم اونجا بشینیم بگیم که ما اینقدر نماز خوندیم، اینقدر روزه گرفتیم، این تعداد حج رفتیم، این تعداد چیکار کردیم، مدرسه ساختیم، مسجد ساختیم، خدماتی دیگه انجام دادیم، میگه خب با خودت چی آوردی؟ تو باید اون منت رو نمی آوردی. اگه منت رو نمی آوردی که الان این ادعا منت رو نمی آوردی با خودت و اون من حقیقیت بود که الان آمده بود پیش ما، که این حرفا رو نمی زد که. چون اون من حسابگر نیست، من معاملگر، من تاجر، من کاسب نیست که بشینه حساب کتاب کنه بگه خب من این کار برای شما کردم، تو هم این کار برای من بکن. عرض کردیم که از نگاه امیرالمومنین هم قبلا فرموده بود و ما هم عرض کردیم خدمت شما عزیزان که ایشون فرمود که این نوع عبادت تجاره، عبادت کسب است. کاسبانی هستند که خب معامله میکنند، عیب هم نداره ها، در سطح خودش کار بدی نیست، اما او خود او نصیب اونها نمیشه، بهشت او نصیب اونها میشه. این رو بارها عرض کردیم و مهم هم هست. بله اینها خدماتی میکنند، کارهایی میکنند در راه خداوند برای این که بهشت نصیبشون بشه و از بهشت هم برخوردار میشن، از مزایای بهشت هم به میزان خدمات خالصانه ای که انجام دادن در راه خداوند برخوردار میشن. اما خود او رو چی نخواهند داشت؟ خود او رو موقعی خواهند داشت که ما به ازای براش تعریف نکرده باشن، اون موقع خودش میشه ما به ازا. پس کز برای تو چنان کردم چنان، تیرها خوردم در این رزم و سنان. تو این راه ها میگه خیلی من مرارت کشیدم، زحمت کشیدم، سختی ها بردم و حالا مجروح شدم و تیر خوردم و امثال اینا. مال رفت و زور رفت و نام رفت، یه تمام اعتبارم هم گذاشتم، آبروم هم رفت، در میان مردم هم مشهور شدم، به این که این مجنونه، به این که این دیوانه است، به این که عاشقه، و حالا این تعابیری که در جوامع مختلف بوده و الان هست. مال رفت و زور رفت و نام رفت، یعنی عمرم هم سپری شد و تقریبا نیروم هم از دست دادم، بر من از عشقت بسی ناکام رفت و به واسطه این که من در عشق تو مجذوب بودم، بسیاری از کامروایی های من هم ناکام شد، یعنی خیلی چیزهام رو از دست دادم، به خیلی چیزهایی که میتونستم دست پیدا بکنم به واسطه جذبه این عشقی که از تو در من پیدا شد و من رو به این راه کشون، من خیلی از منافع هم از دست دادم. خلاصه خیلی از چیزهایی رو که برکات دیگری رو که تو زندگی میتونستم ازش استفاده کنم به خاطر این جذبه و آمدن در این مسیر و در این راه از دست دادم. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت. صبح میشد ولی هیچ صبحی من رو خوابیده و یا خندان نمیدید، یعنی غمناک بودم، غمگین بودم، افسرده بودم. حالا افسرده شاید این کلمه غلطی باشه اینجا، اما فراغمند بودم، غم هجران و غم فراغ. سلام علیکم. گریبان رو من رو گرفته بود، خواب رو از چشمان من گرفته بود، ولذا هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت. صبح می شد و صبح من را خندان ندید و من را خفته ندید. هیچ شامم بر سر و سامان با سر و سامان نیافت و شبها هم بی سر و سامان بودم، آواره بودم. به هر حال از رنج فراق و هجران داره صحبت میکنه. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک بر شما. خلاصه تمام احوالاتی که در این دوره فراق بر او گذشته بود و اون چیزهایی رو که دست داده بود، محرومیتهایی رو که کشیده بود و رنج و مرارت ها، همه را یکی یکی شروع کرد پیش معشوق برشمردن. حالا که آمده در محضر معشوق قرار گرفته و کار دیگری باید انجام بده، مشغول این بیان این فهرست این خدمات و از کنم نابرخورداری هاییست که داشته. نز برای منتی بل می نمود بر درستی محبت صد شهود. خیلی مولانا اینجا زیرکانه و دقیق داره به این موضوع اشاره میکنه، میگه ببینید این از ناحیه منتگذاری هم نبودا که شما بگید خب ما که منت سر خدا نمیگذاریم، ما داریم این لیست و فهرست خدماتون رو ارائه میکنیم به حضرت پروردگار که ما در طول عمر 50-60 ساله این کار رو کردیم و حالا اینا رو آوردیم برای پیش شما. میگه ایب نداره، اینا رو داره مطرح میکنه، اما قصدش هم منت گذاشتن نبود، چون اگه منت گذاشتن باشه کسا هیچی دریافت نمیکنه. منت هم نبود، فقط یادآوری بود، میخواست اینها رو اعلام بکنه و در واقع خودش بهره ببره و لذت ببره. ببینید وقتی که شما در خالص، به صورت خالص، به صورت صادقانه خدماتی رو که به فرزندتون انجام دادید برای او برمی‌شمرید، به همسرتون یا دوستتون برای اونها برمی‌شمرید، قصد منتگذاری ندارید. گرچه جای قصد منت هم هست، حالا فرضمون اینه که اینجا قصد منتگذاری نیست، اما شما دارید در واقع لذت میبرید از این که این مرارت ها رو تحمل کردید، این سختی ها رو کشیدید، این خدمات رو انجام دادید به خاطر اینکه به معشوق برسید. مولانا همینجا دقیقا به همین موضوع داره اشاره ظریفی میکنه، میگه نز برای منتی بل مینمود، برای چی؟ بر درستی محبت صد شهود. میخواد اثبات محبت کنه، میخواد عشقش رو اثبات کنه، بگه که من به خاطر عشقی که به تو داشتم این کارا رو انجام دادم، نه که منت سر او بگذاری. خب اینم نکته مهمی است که مولانا اینجا داره بیان میکنه. یعنی ببینید حتی در این حد هم اگر انسان رابطه با خداوند رو برقرار بکنه که بخواد اینها رو به رخ خداوند بکشه، بشمرد برای این که من به خاطر دوست داشتن تو این کارا رو کردم، که خیلی کار پسندیده در جایگاه خودش خیلی هم مطلوبه. اما ببینید ما صحبت از قله و اوج داریم میکنیم، بس انقاص، بس رفتن اون در نوک اون قله تکامل و اون من الهی شدن هست، اونجا اینها راه نداره. بله تو این مسیری که داریم میریم اینا معنا داره. خیلی از انسان ها به واسطه همین خدماتی که انجام میدن، کارهای خوبی که انجام میدن، اینا بهشت میرن، از منافع بهشت و از دارایی های بهشت، از نعمت های بهشت برخوردار میشن. هیچ ایرادی هم نیست، در سطوح مختلف میتوانند چنین نیاتی رو هم داشته باشند، که امام علی هم اون دستبندی که کردن همین بود دیگه، گویا دی از ترس خدا عیب نداره، از ترس خدا خدا رو عبادت میکنن که نبکنه ببردشون جهنم و میرن بهش. یه ده هم گفت که به خاطر بهش معامله میکنن و عبادت و بندگی خدا رو میکنن، اونم ایراد نداره، نوعی کاسبیست. اما ببینید هر کدومش یه مرتبه ای داره. یه نوع سومی هم ایشون فرمود که نوع کسانی هستن که نه، فقط خدا رو به خاطر خدا عبادت میکنن، این دوستش دارن، خاطر این که شایسته او بندگی و عبادت میدانن او رو دوست میدارن، ما به ازایی برای عملکردشون تعریف نمیکن. این مرتبه من الهی است که خود امیر این رویه رو داشت. خب حالا میگه که نز برای منتی ولی می نمود بر درستی محبت صد شهود. در واقع شاهد می آورد از عمل کردش که اثبات محبت بکنه. عاقلان را یک اشارت بس بود، عاشقان را تشنگی زان کی رود. عاشقان میگه که این تشنه هستن، تشنه هستن که اتفاقا این مطالب رو بیان بکنن تا بتوانن عشقشون رو اثبات بکنن. در واقع این حرفا رو میزنه، تومار خدماتش رو ارائه میکنه برای اینکه بگوید ببین من تون شما رو دوست داشتم، این کارا رو انجام دادم. اما عاقلان را یک اشارت بس بود. میکند تکرار گفتن بی ملال، که اشارت بس کند هوت از زلال. میگه که این تکرار میکنه سخنش رو این عاشق بدون هیچ ملالی، بدون هیچ گدودرتی، یعنی خسته نمیشه، ناراحت نمیشه، احساس نمیکنه داره تکراری حرف میزنه و بدون اینکه ملالی درش به وجود بیاد مرتب اینها رو هی تکرار میکنه، یعنی هی داره بیان میکنه تا عشقش رو اثبات. و تصور این ظاهرا درش هست که او متوجه این نکته نشده، میخواد اینا رو بیان کنه چون در غیابش این اتفاقات افتاده دیگه. ببینید اون موقعی که ایشون در حالت فراق و هجران بوده، یعنی حضور و ملاقات و دیدار صورت نگرفته بوده، پیش معشوق نیامده بوده، وعده وصال داشته و در دوره هجران به سر میبرده، اون موقع کارهای انجام داده و تصورش این است که معشوق خبر نداره از کارهایی که او کرده، رضا اینا رو برمیشماره که اثبات بکنه، خودش رو میخواد اثبات کنه پیش او که من این ارادت داشتم خدمت شما و این کارا رو انجام دادم. میکند تکرار گفتن بی ملال، که اشارت بس کند هوت از زلال. و بعد میگه این عاشقه، مثل ماهی که عاشق هوت، یعنی ماهی، ماهی که عاشق آب زلال، همینطور که آب زلال، ماهی از آب زلال سیر شدنی نیست، این هم از بیان این تکرار این مسائل که در واقع اثبات عاشقی او هست، او هم سیر نمیشه. خب حالا اینها بگذاریم، من دارم به اجمال عبور میکنم که برسیم به بحثای اصلی. صد سخن میگفت زان درد کهان، از این اتفاقاتی که در این دوره مرارت و سختی و فراق افتاده بود در شکایت که نگفتم یک سخن. و بعد هم میگفت که من حتی چیزی نگفتم، تازه گلایه هم میکرد که من این همه گفتم تازه چیزی نگفتم، شکایت داشت از اینکه من چیزی نگفتم، فرصتی پیدا کنم تا سخن بیشتری بگم. میگه صد سخن میگفت زان درد کهن، از اون چی که رخ داده بود در این مسیر عاشقی در شکایت که نگفتم یک سخن. در واقع هنوز هم گلایه داشت که من چیزی نگفتم، که خیلی چیزای دیگه مونده که باید بگم. صد سخن، بله عرض کنم که آتشی بودش نمیدانست چیست، یعنی میخواست ابراز عشق کنه اما نمیدونست چی جوری باید این کار رو کنه. آتشی بودش نمیدانست چیز، لیک چون شم از تف آن میگریست. اما این آتش در او گداخته بود، او رو ملتهب کرده بود، او رو داغ کرده بود و تبدیل کرده بود به شمعی که دائم داشت میسوخت و میگریست. یعنی این حرفایی رو که او میزد و اون فهرستی رو که ارائه میداد در پیش معشوق، در واقع گریه او بود در حضور معشوق. گفت معشوق، خب این کارا رو انجام داد، مدتی هم طول کشید، بالاخره معشوق بیتاب شد و پاسخش داد. گفت معشوق این همه کردی ولیک، ببینید این منطقه آخر، گفت معشوق این همه کردی ولیک، گوش بکشا پهن و اندریاب نیک. گوشاتو خوب باز کن، سلام علیکم، حرفای منو گوش کن ببین چی دارم بهت میگم، خب برای اینکه خوب بفهمی گوشاتو خوب باز کن. کان چه اصل عشق است و ولاست، اصل سخن مولانا در این موضوع اینه، کان چه اصل عشق است و ولاست، آن نکردی این چه کردی فرق هاست. که عرض کردم که این فروعات هست، اتفاقا اسمش هم فروعات، در مکتب ما اصول داریم و فروع داریم دیگه، آن دستبندی که شد، خب اصول رو همه میدانیم چیز، فروع هم میدانیم چیز. اینجا میبینیم که اصلا اسمشو گذاشته فرع، یعنی اصل چیز دیگه است، این فرع بر اصله، یعنی عبادات، احکام، بندگی، مناسک و همه این پدیده های ارزشمند برای این است که من رو برسونه به این نقطه ای که از فرع عبور کنم به اصل برسم. کانچه اصل عشق است و ولاست، اگر اهل ولا هستی، ولایت او رو پذیرفتی و قبول کردی و باور کردی و در وجود تو هضم شده، آن نکردی این چه کردی فرهاست. این فهرستی که داریم اعلام میکنیم فهرستی است که فعالیت های تو در این مسیر انجام دادی، مرارت هایی کشیدی، ولی ببینیم در تو چه اثر کرده. این جناب عاشق سوال کرد، گفت عجب، من که این همه فهرست مفصلی آوردم و تازه ناراحت هم اصلا از این که خیلی حرفا رو هم نزدم، اینها این چی جور صحبت کردنیه؟ گفتشان عاشق بگو آن اصل چیست. ببینید به اصل پی نبرد. من فکر میکنم الان توی بخشی از جامعه ما که از جمله خود منم مبتلا به این قصه هستم همین وضعیت رو داریم. ما به اصل پی نبردیم که اینها همه برای رسیدن به یک مقصد مهمی است و اون آدم شدن است. همه این مناسک، همه این مراسم ها و عرض کنم حضور شما احکام و فروعات و حال واجبات و عرض کنم محرمات و هر چی که هست دیگه، همه اینها وسیله ای است، یعنی مسیری است که ما باید بریم برسیم به یک مقصدی و اون مقصد من الهی خودمون رو آشکار کردن است، آدم شدن است. این جناب عاشق معشوق گفتشان عاشق بگو آن اصل چیست. گفت اصلش مردن است و نیستی است. این کار رو باید میکردی تو. من که اینا تومار نمیخواستم برای من بیاری که. یا یه انبار کالا و چیزهایی که حالا انباشت کردی در طول این چند نیست 50-60 سال، اینا رو برداشتی برای من چی آوردی؟ من اینا رو میخوام چیکار کنم؟ واقعا هم همینطوره. آیا یعنی یه سوال اساسی بشینیم پیش خودمون بکنیم، بگیم واقعا خدا نماز ما رو میخواد چیکار کنه؟ آن به او تعالی میده، کاری انجام میده، یا اصلا او به اطاعت ما نیاز داره؟ نیاز از دارم میکنم، فرموده اطاعت و بندگی کنید، اما نه برای نیاز خودش، برای نیاز ما. گفته آدم باشید، برای اینکه شما بخواید خلیفه من بشید، به مقام جانشینی من دست پیدا بکنید، باید این کارا رو بکنید تا به اینجا برسید. پس میبینید که اینا همه وسائلی است برای رسیدن. اگر این شد هدف، میشه بخشی از جامعه ما که الان اینطوری شدیم دیگه. فکر میکنیم که هر چقدر حجم اینها رو زیادتر بکنیم، این دیگه ما حتما حتما بهشتی هستیم و مطلوب پروردگار قرار گرفتیم. با کار به باطنش، به جوهرش، به نتیجهش نداریم، که اینا وسیله ایست که برای اینکه من رو به یک مقصدی برسونه، از حجش بگیری تا نمازش و سایر چیزهای دیگه. اسمش هم گذاشته فرو، و جالبه این فرو که اینجا اسمش گذاشته، یعنی اصل یه اصولی یه جایی هست که باید برسی به اون اصول، این از طریق این فرو باید برسی به اون اصول. کان چه اصل عشق است و ولاس، آن نکردی، این چه کردی فرهاست. گفتشان عاشق بگو آن اصل چیست. گفت اصلش مردن است و نیستیست. خب مردن و نیستیم که قبلا ما خیلی راجبش صحبت کردیم و همزبان شدیم دیگه. این در واقع اون روایت معروف پیامبر هم هست که گفت موتو قبلا تموتو. اینجا هم که میگه عاشق به معشوق میگه که تو، به معشوق به عاشق میگه که تو باید میمردی، مقصودش اینه که خودکشی میکردی یا وارد مرحله بعدی عالم بعدی میشدی. نه، میخواد بگه از خودت باید میمردی، از منها باید میمردی. و همینهایی رو که الان داری میگی معلومه که منت زنده است، منهای کاذبت هنوز بیداره، ولو اینکه یه من متعالی هم هست که داره، چون گفت بی غرض داره میگه دیگه، بی منت داره میگه، چون بی منت داره میگه من ارزشمندیه، اتفاقا من انسانیه. تو اون طبقه بندی منهایی که کردیم اگه یادتون باشه گفتیم من حیوانی یا من طبیعی، البته منهای متعددی بود، ما سه تا طبقه دستبندی کلی کردیم، گفتیم من طبیعی، من حیوانی که من حیوانی هم گفته میشه، من نفسانی هم گفته میشه، اینا اسم همون یه منطقه است، و بعد گفتیم من انسانی، و بعد گفتیم من الهی. درسته؟ اینجا الان این آقای عاشق که آمده داره این حرفا رو میزنه، این فهرست رو عنوان میکنه، من انسانیست، تو من انسانی گیر کرده و داره اینها رو اعلام میکنه، خدماتی رو که انجام داده. ایشون داره بهش میگه عاشق معشوق که تو باید میومدی تو من الهی قرار میگرفتی، چون وقتی که منت الهی شد دیگه منی وجود نداره دیگه، او شده دیگه. این همون حرف حالا جنید بغدادی و از کنم منصور حلاج و دیگران هست دیگه، انالحق گفتن بسطامی و دیگران، یعنی من مندک، من تمام منهای کاذب و دروغین من مندک می شود در من حقیقی من که خود خداونده، که من الهی منه دیگه، اون نفخت و فیه من روحیست، اونجا اون باید عرض بشه، او باید تو میدان باشه. او اگر تو میدان باشه بی غرضه، بی منته، خالص خالص. لذا بهش گفت که تو باید میمردی، بس مرگ به ایمان تو همه کردی، نمردی، زنده ای، هین بمیر، اریار جانبازنده ای. ببین من اینا رو نمیخواستم بیاری که تو خودتو باید میاوردی پیش من. خودت هم وقتی که میخواستی بیاری باید خالص بیاری، اوریان باید میومدی، یار جانبازنده، یعنی حاضر باشی جانت رو بدی. تو مرارت کشیدی، سختی کشیدی، سرما کشیدی، بلند شدی در روزهای طولانی روزه گرفتی، در شبهای سرد وضو گرفتی، مثلا نماز خوندی، مرارت‌های مسیر حج رو رفتی، خدمات کردی، صدقه دادی، انسان‌های دیگر رو کمک کردی، اهل بذل و بخشش بودی، بله همه اینها رو انجام دادی، اما یار جانبازنده هنوز نشدی. او خیلی چیزا رو باختی، اما اون چیز ارزشمند اصلی رو که باید میباختی نباختی، یعنی ترک خود نکردی، ترک من طبیعی یا من انسانی هنوز نکردی، تو اون مرحله موندی. تو همه کردی، نمردی، زنده ای، این بمیر اره یار جان بازنده ای. میگه قبولم دارم، میگه همه این کار رو کرد، هم در آن دم، این نتیجه کار آدم عاشقه، هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سرخندان و شاد. میگه گو باشه، اگه اینه این کارم، ببینی آماده شده این آدم. این نشون میده اون خدماتی که توی این مسیر انجام داده، حالا واجبات و محرمات و مستحبات و هر چی که بوده، وظایفی که داشته تو مسیر عاشقی، اینا رو که انجام داده اتفاقا خوب انجام داده، خوب درش تأثیر گذاشته، که به محضی که عاشق معشوق این تلنگر رو بهش زد، اون یقظه اتفاق افتاد، حالت بیداری رخ داد، دارون گفت باشه اگر اینه خیلی خوب، بسم الله الرحمن، خداحافظ شما. هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سر خندان و شاد. البته این مقصودش این است که از من طبیعی خارج شد، اما ما مصادیق عینی هم در این رابطه داریم دیگه. خود عطار نمونه خیلی بارزی است که همه شما عزیزان میدانید دیگه، عطار هم همین اتفاق براش افتاد. اون درویشی که آمده بود و تقاضایی از عطار کرد، و عطار هم بخل برزید در دادن، در بذل و بخشش کردن و صدقه دادن و اینها، یه نهیبی بهش زد دیگه اون درویش، گفت با این همه دارایی یعنی چی؟ این همه وابستگی، این همه وزنهایی که به خود داویفته، چجوری دل میکنی میمیری؟ دل کندنه، چون مردن اصلش دل کندنه، چگونه دل خواهی کند؟ و تا رفت تو فکر. این سوال میبینید، این سوالات یه دفعه برای کانون آتش تأثیر گذاره، یعنی وقتی که باروت آماده انفجار هست، یه دفعه میبینی که یه حرکت، یه صحبت، یه نکته میتونه تحول عظیم در انسان ایجاد کنه. شمس تبریزی همین کار با مولانا کرد، دقیقا میبینید همین اتفاق افتاد، با یه سوال منقلب کرد مولانا رو، و این شده که الان ما پای سفره او نشستیم بعد از 800 سال. عطار که استاد مولانا بود و مولانا از عطار بسیار برخوردار شده، ایشون هم دقیقا میبینیم که همین اتفاق افتاده. سایر عرفا هم برید نگاه کنی دقیق بشید، میبینید که یه نکته نورانی یه دفعه جرقه ای در زندگیشون رخ داده و اینها رو متحول کرد. اینا من نشون میده که اینا قبلا آمادگی داشتن. خب این مهمه، اینجوری نیست که حالا یه جرقه ای برای هر که بزنن تحول درش اتفاق بیفته، نه، این مرارت هایی که اینا کشیده بودن، آمادگی که داشتن، بعد از همه مهمتر طلبی، شور طلب که در اونها اوج گرفته بود، منتظر جرقه بودن. این جرقه باید به دست یک انسان صالح زده میشد، که حالا اونجا شمس تبریزی بود، اونجا اون درویشی بود که مأمور بود که عطار رو بیدار کنه، اون نیومد و گدایی کنه. بله؟ بله دیگه، همین اصلا برای همین نیم، برای همین عرض میکنم نیومده و گدایی کنه. این ابیات تو دفتر پنجم، قصهش رو ننوشتم که مال کدوم قصه است، ولی دفتر پنجم ابیات 1242 به بعد، اگه دوستان میخوام پیگیری کنم. خب و مربوط به یه داستان مهمیه که حالا من این ابیاتش رو آوردم اینجا خدمت شما عرض کردم. پس نهایتاً چی شد؟ آقای عطار گفت که تو چجور میمیری مثلا؟ گفت من میخوای ببینی، بسم الله الرحمن الرحیم، کفشاشو گذاشت زیر سرش، جلو مغازه عطار خوابید، رفت. تمام. ببین این هم داره میگه، میگه هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سرخندان و شاد. و اتفاقا با چهره بحشاش، با چهره خیلی زیبا، با چهره همچون گل این باختن رو انجام داد. خب بعد عطار منقلب شد، دید عجب این هم مثل یه پدیده، یه مکتبیه، یه حالیه، یه شرایطیه. و عطار شد که عطار شد، تمام بساطش رو جمع کرد و دیدیم که چه اثر بزرگی در جامعه بشری، نه فقط در جامعه اسلامی، به وجود آورد. و از همه مهمتر تأثیری که رو جناب مولانا داشت، هدیه‌ای که اون کتاب خودش رو به او داد در سن 13 سالگی تا آخرین روزهای حیات قبل از شمس تبریزیش، قبل از ملاقات شمس تبریزی با خودش داشت. یادتون باشه گفتیم این رو، تا 40 سالگی یعنی تا 38-39 سالگی این کتاب رو ول نمی کرد و ترس شمس تبریزی که میگفت اینا رو بذار کنار، گاهی تو آستینش قایم میکرد، زیر متکاش میذاشت یا قباش و عباش میذاشت و بالاخره شمس ازش گرفت. یعنی ببینید این چی تو این 30-40 سال باش، تو این حالا 20 بعد از 13 سالگی دیگه با مولانا آمده، اینقدر روش تاثیر گذاشت جناب عطار. خب غرضم این گرم شدن مجلس بود و بریم سراغ چالش عقل و نفس. این بحث اصلی ما هست در دفتر چهارم. و بله خواهش
این پرانتز بسته نشده، خصیصه انسانی که آدم همه چیزا رو میگه دیگه. خب تو اینجا توی اجتماع ما با این خصیصان باز عشق که به مرکز میرسه، یعنی توی اگه تعمیم بدیم به مثلا توی شرایط خودمون که مثلا امروز اومدم به این شرایط مثلا به شما رسیدم و خیلی اینطوری، حالا این خصیصه هم بس من هست درش، یعنی برای انسان که رو درونه اون که دیگه معشوق الهی بوده.
بله
اینجا باید این منم اینجا باید توقف کرد برای کسی، آیا
یعنی کاری انجام نداد مقصود چه اینه؟
آره دیگه، مثلا این فروعی که فرمودی پیش خدا انجام داده میخواسته برسه بهش، آیا تو اجتماع خودمونم مثلا برای طرف مقابل ما هم فرزند که مثال زدی، آیا این هم بایستی همون فروع رو اونجا برای خودمونم داشت برای سرکوب کرد؟
آره میدونید یه ذهنیتی تو انسان هست.
بله.
و اون این که فکر میکنه طرف مقابلی که این خدمات رو براش انجام داده اون متوجه این نکته نیست که اینو بیان میکنه. شما برای فرزندتون هم که کاری انجام میدید، اتفاقا خالصانه ترین کاری که حالا تو حوزه انسانی میشه مثال زد همینه که انسان کاری رو که برای بچهش میکنه این عاشقانه است واقعا، به خصوص مادر کاری رو که برای فرزندش میکنه کاملا عاشقانه است، یعنی ما به ازای براش تعریف نکرده. اما باز گاهی میشینه براش میگه، میگه من این کارا رو کردم، این کارا رو کردم، این کارا رو کردم، این کارا رو کردم. چرا؟ چون یه پس ذهن ما هست که این طرف ممکنه متوجه این کارا نشده باشه، من اینا رو به یادش بیارم، بگه بدون این کارها براش انجام شده. همین رو میبریم پیش خدا، همین ذهنیت رو میبریم پیش خدا، در صورتی که خدا ناظر و حاضر و عالم و دقیقاً لحظه لحظه داره رصد میکنه ما رو. اون بچه ممکنه متوجه این نشه، ولی او که اینطوری نیست که، ما همین ذهنیت رو اونجا هم میبریم. این رو البته باید پاک کنیم، ایرادی هم نداره، من نمیگم این گناه خطا، نه خیر، ما بس اون بس تعالی سطح بالاست از نگاه مولانا داریم عرض میکنیم. اگر انسان میخواد خالص بشه ما به ازا نباید تعریف کنه. امیرالمومنین همین رو گفته که ببینید اون استاد العرفاست، یعنی نمیگن، ولی این مرد در 1400 سال پیش حرف سخنانی رو عنوان کرده، جملات کوتاه و بلندی داره که فوق العاده عجیبه، یعنی من فکر میکنم تمام عرفا از اون آبشخور دارن میخورن. حالا اونایی که مثل بودا و قبل بودن با زاویه دیگری و اونها کار نداریم، اما اونایی که بعد از اسلام آمدن در این میدان چه سنیش چه شیعش چه غیر اونها همه دارن از اون سفره میخورن. ایشون همینو داره میگه، میگه من خدا رو عبادت میکنم برای اینکه باید عبادت کنم، برای اینکه دوستش دارم، عاشقشم، میخوام خدمت کنم بهش و ما به ازایی هم براش تعریف نمیکنم. بعد چی میگه؟ کار به جای میرسه که در دعای کمیل میگه که اگر من حرفی ندارم منو ببری جهنم، داره دیگه، من حرفی ندارم علی، من اونجا اگر بتونم آتش جهنم رو تحمل کنم فراغ تو رو چیکار کنم؟ این کجا رفته؟ میگه من آتش جهنم رو حاضرم تحمل کنم، فراغ تو رو نمیتونم تحمل. یعنی هیچ، این فقط خود او رو میخواد. خب این مرتبه مرتبه خیلی بلندی است. حالا فکر کنم پاسخ شما عرض شد یا نه؟
پس من اینجا فکر میکنم باید منو اینجا دیگه سرکه کرد، هر کس باشه بچه چون برای رضای خود
باید خالص باشه دیگه. بله، اتفاقا عرفا گفتن این رو، گفتن شما دارید میرید نون بخرید، من چند بار دو سه سال پیش اینو گفت، میرید نون بخرید برای ارتزاق خانوادتون که یه وظیفه یه پدر هست، وظیفه یه مادر هست، فرض کنید که داره بکنه خانوادش بچه‌هاش رو زندگیش رو، اونجا هم منت نگذارید، اونجا هم قصد قربت کنید. ببینید قصد قربت رو هم یه بار راجبش صحبت، اینا ما همه این حرفا رو زدیم، شما هم خوب توجه داشتید و دارید، حرفا رو زدیم قبلا. این که میگه قربتن لوجه الله یعنی بی‌غرض، یعنی که او که نمیخواد، که میگه من این کار رو برای خدا کردم، میگه خب من که اینو نمیخواستم که، اما شما چرا میگی من برای خدا این کار رو کردم؟ برای اینکه از خلق متوقع نباشی، که حالا از او توقع داشته باشی تا اونجا میره، انقدر آدم آزاد بشه از خلق، از دیگران، از اونایی که بهشون خدمت کرده، که منت سرشون نذاره. و این خیلی نکته مهمیه تو حوزه ارزش های انسانی ها، تو حوزه ارزش های انسانی این نکته بسیار مهمه که منت نذاری. خداوند همه این کارا رو کرده که منت سر آدماش نذاری. میگه اینا بندگان منند، اینا جانشینان منند، اینا خلیفه منند، تو بعد چی حق نداری یه نون دادی دست یه کسی منت بذاری، یه لیوان آب دادی او رو ذلیلش کنی، خوردش کنی، شخصیتش رو بشکنی؟ برای من بکن که از من توقع داشته باشی، از او توقع نداشته باشی، تحقیرش نکنی، هی منت سرش نگذاری، خوردش نکنی. و ببینید الان در جوامع بشری چقدر اینها منطبق هست با این ارزش‌های انسانی و الهی که خود خداوند مطرح کرده. و ما اصلا به این توجه نمی‌کنیم که چرا گفت قربتن الالله، خالص کن برای من، برای اینکه به منت سر دیگری نگذاری، از انسان‌ها طلبکار نباشی، اونا رو ذلیل و خوار نکنی در مقابل خودت. من یه بار یه داستانی رو در مورد از تعمیر برای شما ها چند سال پیش عرض کردم دیگه، که ایشون داشتن بیت المال رو تقسیم میکرد و بعد متوجه یه داستانی شد که یه کسی خیلی نیازمند هست و خبری بهش رسیده بوده نیشون و نمیتونه حتی بیاد تو صف وایسه، فرض کنید نوبتش بشه دریافت بکنه سهمیش و اینها. امام سهمیه ها رو که تقسیم کرد یه مقدارم اضافه داد، اضافه هم از سهم خودش رو داد نه از بیتون. ما خیلی جالبه، اون آدمی که به اون برادرش هیچی ناظر نشد بده. شما ببینید اون داستان عقیل رو من بارها گفتم بسیار بسیار مهمه، باید بسیاری از مسئولین ما راجع به این سوال جواب بدن که اون آدم که اختیار مطلق جهان بشری رو داشت به اعتقاد ما شیعیان، جانشین پیامبر هست، ولی الهی هست، ولی مطلق معصوم همه اینا هست و همه اختیارات وسیع رو هم داره، به خودش اجازه نمیده که اون برادر کور علیل با 11 عائله گرفتار بهش کمک کنه از بیت المال که سهم دیگران داخلش هست. میگه خودم میده، اونجا هم همین کار کرد، یه مقدار زیادی خورما و حالا چیزای دیگه که تقسیم میکردن گذاشت و گفت اینو ببرید فلانجا بدید مثلا در خونه اون، که از سهم خودش هم اضافیه ها رو گذاشت. بعد یه آدم بخیلی اونجا بود، گفت آه خیلی زیاد گذاشتی، گفته بودم اینو، گفت خیلی زیاده این، گفت من دارم میبخشم، تو داری دردت میاد، تو داری ناراحتی برده ببرد، چیکار داری تو؟ چرا میخوای ذلیلو کنی اینو؟ چرا میخوای دستشو دراز کنه به دیگری؟ ببینید کسی که من الهی داره، انسان الهی هست، ولی خدا هست، این ولی خدا حواسش هست، متوجه این نکته است که این انسان ها همه خلیفه الله هستند، بالقوه، همه بالقوه، خیلی هاشون هم بالفعل بالقوه خلیفه الله هستند، اینا جان هستند، جان نباید ذلیل بشه، جان نباید بشکنه، جان نباید خورد بشه، جان نباید خفیف بشه، جان خفیف بشه خدا خفیف شده، لذا اون حواسش جمع بود، گوارد ببر. و چرا دوست دارید که انسان ها بیان؟ و در فرهنگ ما خیلی رو این تاکید شده که نگذارید بیان دستش کسی دراز کنه پیش شما، سعی کنید قبل از اینکه او بیاد شما برید، که حرمتش به خاطر اون حرمتشه، به خاطر اینه که منش نشکنه، اون من الهیش، جان تحت سیطره این خواسته و این نیاز قرار نگیره. میگه برید قبل شناسایی کنید خودتون، این کار رو عزتمندانه انجام بدید، حتی اگر نبینه بهتر، که حتی یه بار دیگه تو خیابون دید شما رو خجالت نکشه. علت این که علی بن ابی طالب شبانه قایمکی میورد این کار رو انجام میداد ایناست، کسی اینا رو نمیگه که به مردم، اون برای حفظ خودش نبود که این کار رو انجام میداد، برای اینکه شناخته شده هم شناخته هم بشه حتی نبود، برای این بود که او ذلیل نشه، برای اینکه او خار نشه، او خجالت نکشه، او عرق نکنه فردا تو کوچه خیابون دیدی. اینقدر حرمت داره انسان تو مکتب ما، کجا سلام این حرمت؟ خب حالا بگذاریم، بفرمید آقا جان.
هر سالی در فرمایشاتون اشاره کردید که حضرت امیر در فراز از دعای خمیل بفرماید اصبر و علا حر نارک فکیف اصبر و علا فراقک. ببینید در معرفت الهی بین بنده و خدا فاصله ای اصلا وجود نداره، فراقی وجود نداره. نحن اقرب الیک من حبل الورید، همه جا خدا با ماست.
خب
حضرت امیر هم اینو میدونه، خدای بهش همون جایی هم در بهشت در جهنم هم هست. منظور حضرت از اون که در اونجا میفرماید فکیف اصبر علا فراقه چیه؟ چی رو میخواد حضرت به ما بفهمونه که ما اون رو باید توجه داشته باشیم؟
بله،
خود خدا که نیست، خود خدا که همیشه با ماست، اینجا هم با ماست،
ما با اون نیستیم. ببینید همینه، این فرمایشتون خیلی درست،
فراقه حضرت که میگه من اونو نمیتونم تحمل کنم، من اونو دنبال کنم،
میگه من چی کار کردم که دور افتادم؟ ببینید این فرمایش شما کاملا درسته، ما این هم باز مکرر عرض کردیم به دوستان، خداوند دقیقا با ماست و مشکل اینه که ما با اون نیستیم، نه اینکه اون نیست، نه اینکه او حاضر نیست، نه اینکه او همه جان نیست، نه اینکه بره از دگه گردن، یعنی از دگه حیات به ما نزدیکتر نیست که هست، همه اینا هست، ما دوریم. این دوری که حضرت امیر هم داره در وسرا دعای کمیل میفرماید همینو داره میگه، میگه من چه کار کردم که فاصله گرفتم، دور شدم از تو. حالا مقصودش هم صرف جهنم نیست، چی شده که این فراق افتاده بین من تو رو حضوراً در نمیابم، هستی من تو رو در نمیابم، هستی نمیبینمت، هستی درکت نمیکنم، هستی نمیفهممت، مگه الان نیست؟ مگه الان همه جا نیست؟ چقدر بشر، چند درصد بشر رو درک میکنه، میفهمه و باش ارتباط داره، عاشقشه، دوستش داره، حضورش رو حس میکنه؟ من که اینجا نشستم دارم این حرفا رو میزنم که نمیکنم، خودم طوری نیست، حس نمیکنم.
در اوج اعلای معرفت الهی
خب ما که ایرادی به حضرت امیر نگرفتیم که،
کسری نداره در این فرض.
خب بعد چی منظور مقصود ایشون چی بود؟
من موندم، یعنی بعد فرازها برای ما مجهوله، ما در حد درک سخن امام نیستیم، چون در معرفت الله هست، در یه جاییست یه چیزایی رو میبینی که ما نمیبینیم.
بسیار خوب، اگر اینه
من دنبال این گم شده میگردم، اون فراغی در زمین دنبالش میگشته چه بوده که ما اونو نمیفهمیم؟
اون از جانب عزمه ها، از جانب همه صحبت میکنه که ادعا داریم تو این دنیا یه راه حقی رو میریم و ولی در حقیقت تو همه گروه های اشتباهات وجود داره. اون اشتباهات امکان داره یه جوری بشه که تو با آتیش، با این که نمازمون رو خوندیم، کارامون رو کردیم، فکر میکنیم بی عیبیم، ولی یه عیبی رو تو ما تو این دنیا پیدا میشه که میبره ما رو به جهنم. اونجا گریه میکنه برای من، برای خودش گریه میکنه، برای ماها که تو این دنیای پیچیده داریم زندگی میکنیم، یا میبینی که وسط آتیشی، ای خدا چیکار کردم؟ حضرت علی مثلا خودش اگه برای این خاطر گریه کنه، برای من گریه میکنه.
من بشه
این اشتباه همونه.
خیلی ممنون، اینم نکته ایست دیگه. حالا با هم بریم سراغ بحث چالش عقل و نفس. اتفاقا همین بحثا در همینجا هم هست. ما تا در جلسه پیشین تا اینجا آمدیم که داستان لیلی و مجنون رو عرض کردیم که مجنون سوار بر شتر بود به قصد زیارت و دیدار معشوق که لیلی بود. ببینید اینا همه همین بحثای انسانه دیگه. اصلا این قصه هایی که در فرهنگ ما آمده، به خصوص این قصه های عاشقانه که نگاه عارفانه هم بهش بوده، هیچ هدف قصه گفتن نبود، سرگرم کردن انسان ها نبوده، مسائل مهمی بوده که در درون این قصه ها مستتر شده و هدف اون بوده. قصه لیلی و مجنون و دیگر قصه های عاشقانه ای که در اصلا فرهنگ بشری هست، نه فقط هم در فرهنگ ما، همش همین. میخواد یه نکته خیلی مهمی رو به شما بگه، به ما بگه که انسان اگر عاشق هستی این ویژگی های باید داشته باشی. لذا مجنون سوار شتر میشه به قصد رفتن به دیدار لیلی که وصال خداوند هست، بنده ایست که داره سوار مرکب عقل شده. ببینید اینا رو میخواد بگه مولانا. گفتیم شتر نماد عقله اینجا و مجنون نماد عشقه، عاشقه، و لیلی نماد معشوقه، خداونده، که معشوق اصلی اونه. باید به سمت او هر آره، این میخواد بره اونجا، عقل نمیذاره، باید شور عشق غلبه بکنه تا بتونه عقل رو مهار بکنه. چون عقل چرا نمیذاره؟ برای اینکه عقل اهل محاسب است، اهل دو دوتا چهار تاست. اون هم نگرانی هایی داره. نگرانی چیه؟ شطوری که الان مستاق عقله نگران بچه شه، اون هم میخواد برگرده بره پیش بچه، محاسبه داره که من برای چی باید اینوری برم، من باید اینوری برم، بچه‌م اونجاست، برم سراغ اون. و این تقابل وجود داره، هی رفت و برگشت اتفاق میفته. بالاخره مجنون پیاده میشه دیگه، من نمیخوام برگردم به اونجا، فقط سریع این ابیات رو بخونم که ذهنتون مرتبط بشه با بحثای قبلی. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، عجب راه سه روزه بود و من سالهاست دارم 50 60 سال 70 ساله دارم هیت میدوام نمیرسم. چرا نمیرسم راه سه روزه رو؟ برای اینکه هی میرم عقب، جلو میام برمیگردم عقب، میرم جلو برمیگردم، یه کار خوب میکنم یه کار بد میکنم، یه کار خوب میکنم یه کار بد میکنم، همینجوری هی دارم درجا میزنم. او راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. مجنون داره میگه دیگه بسه، من اصلا نمیخوام این سواره این عقل باشم، نمیخوام دیگه عقل منو ببره جلو. عقل اهل محاسبه است، سود و زیان محاسبه میکنه که کجا ضرر داره کجا سود داره. برای این زندگیه، بارها هم عرض کردیم، خیلی هم مفیده، کارش هم درسته، مخلصش هم هستیم، اما برای اداره این زندگی این دنیایی ماست، نه زندگی ما بعد و مراحل بعدی که باز هم عرض کرد. سیر گشتم زین سواری سیر سیر، سرنگون خود راز اشتر در فکرم. اینا هم توضیح دادیم. گفت سوزیدم ز غم تا چند چند، تا کی دیگه من اینطوری بایستی باشم. تنگ شد بر وی بیابان فراخ، خیشتن افکند اندر سنگلاخ، آنچنان افکند خود را سخت زیر، که مخلخل گشت جسم آن دلیر. گفتیم که به جسمش هم زخمی شد. یعنی جسم زخمی شد یعنی چی؟ یعنی تعلقات داره قیچی میشه، درد میاره، ایجاد میکنه، داره وابستگیهاش رو یکی یکی توی مسیر رها میکنه، هی داره زخمی میشه، دردش میاد، رنج میاد دیگه، چیزی بالاتر از این نیست انسان داشته هاش را دست بده. چون گفتیم دو تا نگرانی کلا بیشتر نداره بشه، یکی نگران از دست دادن هایی است که داره و نگران به دست نیاوردن هایی است که دنبالش، هیچ چیزی دیگه ای نیست. و این دغدغه ها و غم ها و رنج ها همش مال همین دو تاست. این رو دارن عرفا به ما تعلیم میدن که چجوری این منها رو جدا کنید، این منهای کاذب و دروغی رو، این وزنها رو چجوری قیچی کنید از خودتون تا سبک بشید، نرنجید و راه بتونید چابک بشید، مسیر رو بتونید با سرعت برید، که نهایتاً آقای عرض کنم که مجنون هم کار کرد دیگه. آنچنان افکند خود را سخت زیر، که مخلخل گشت جسم آن دلیل، چون چنان افکند خود را سوی پست، از قضا آن لحظه پایش هم شکست. ببینید گفتی اونا دست دادن هاست، و یعنی اون تکیه به پاش، متکی به پاش بود، گفت حالا از شطور پیاده میشم با پام میرم، بازم عقله، پایه استدلالیان چوبین بود، بازم عقله، حالا چه شطور ببره تو رو، چه پا تو رو ببره، تو باید خالص بشی برای او، و خالص شدن یعنی بی سر و بی پا شدن. بعد گفت که خب پاشم که شکست، پای را بربست و گفت او گوشوم، اینا رو هم گفتیم، گفت حالا پس این که نمیشه دیگه، یعنی ترک کرد کلن، گفت تبدیل میشم به یه گوی غلطانی که نه سر داره نه پا داره، یعنی خود توش نیست، من نیستی، هیچ منی دیگه باقی نمونده، در خم چوگانش غلطان میروم، حالا درست شو، حالا میغلطم و میرم، حالا کی داره میبره منو؟ چوگان زن، اون نوازنده چوگانه که داره منو میبره، تا حالا شطور منو میبرد، عقل بود، پای خودم میخواست ببره، همونه، الان دیگه من خودم رو در اختیار او گذاشتم، او داره دیگه منو میبره، چوگان بازیست که در خم چوگانش غلطان میروم. زین کند نفرین حکیم خوشتهن، که عرض کردیم اینم مقصودش غزنوی بود، بر سواری کو فرو ناید زتن. ببینید اونم یه بزرگی بوده، اونم یه حکیمی بوده، و مولانا از ایشون هم زیاد نقل میکنه، قبل از ملاقات با شمس تبریزی آثار مولانا رو شما نگاه بکنید، چه مجالس سبعش، چه فیه مافی، ببینید که مرتب اشاره داره به جملات و ابیات جناب غزنوی. اینجا هم از او آورده، میگه که زین کند نفرین حکیم خوشتهن، یعنی که حرف خوب میزنه، حرف درست میزنه، بر سواری کو فرو ناید زتن، باعث مجنون از تنش پیاده میشه، تا متکی به تنه، تا متکی به منه، منهای دروغینه، این پیش نمیره، پیاده شد گفت بوی میشم و اونجوری میرم دیگه، عشق مولا کی کم از لیلا بود، یعنی دقیقا خدا رو داره میگه، اون به خاطر لیلا این کارا رو کرد، تو به خاطر مولا نمیخوای این کارا رو کنی، عشق مولا کی کم از لیلا بود، گویی گشتن بهر او اولا بود، این که خودت در اختیار او بذاری، خودش بذار ببرته، خودش بردن یعنی خالص شدن دیگه، کار خاصی شما نمیخواد بکنید که او بیاد ببره شما رو، میگه آقا چجوری من خودم رو در اختیار او بذارم که او منو ببره، میگه خالص شو بره. وقتی که خالص شدی یعنی او آمده، یعنی دیگه حالا در مزان اون چوگان خود حضرت حق قرار داره، گوی شو میگرد بر پهلوی صدق، ببینید دقیقا تاکید میکنه، اینا رو گفته بودیم دیگه، من نمیخوام روش توقف کنم، غلط غلطان در خم چوگان عشق، فقط تنها چیزی که شما داری تقاضات معشوقه، و سلام، کین سفر زین پس بود جذب خدا، حالا دیگه کیه؟ جاذبه اوست که داره میبره، هیچی دیگه نیست، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما، ببینید سیر عقلیست دقیقا، میگه وقتی که با ناقه میرفت سیر عقلی بود، سفر انفسی نبود، سفر آفاقی بود، عقل این کار میکنه دیگه، و من نرسید به نتیجه، اما این سفر، این سفر زین پس بود جذب خود، دیگه سفر انفسی است، داره الان مجنون از درون داره سیر میکنه و ما از درون داریم رشد میکنیم و باید رشد کنیم، سفر بیرونی اگر هم هست، ما اگه حج میریم، اگر نمیدونم زیارت میریم، اگر نمیدونم چه میکنیم، همه اینها قراره که به اون سفر انفسی منتهی بشه، خودش هدف نیست، و اگر هدف شد انسان رو غافل میکنه، نمیرسه به مقصد، میشه مثل این جناب مجنون جای نمیرسه، ما باید اینو بفهمیم، نه اینکه اون کارا رو ترک کنیم، باید بدونیم که این مقصودش چی هست، اصلا برای این کارا برای چی بوده که ما باید اینا رو میکردیم، که این سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما، این چنین سیری، این چنین سیری است مستثناز جنس، ببینید یعنی من توش نیست، کان فزود از اجتهاد جن و انس، اینقدر مهمه یعنی از جهد و کوشش و درک و دریافت جن و انس همین معنا بالاتره، معنای خالص شدن از جنس، از من، از تن و وابستگی ها. این چون این جذبیست نه هر جذب عام، میگه این یک جذب خاصه و اینجور عاشق شدن، جذب هم همون عاشقیست. این چون این جذبیست نه جذب هر جذب عام، این مردم عادی و هر چیزی جذب میشن در اون کشش، نه یه جذب خاصه، جذب ویژه است. چیکار کرد؟ گفت که باید فقط جذب او شد دیگه، یعنی در مسیر چوگان او قرار گرفت. که نهادش فضل احمد و سلام، میگه نمونه، مولانا میگه ازش حالا سوال میکنه خب پس این نمونه جذب عام نیست پس جذب خاصه کیه؟ یه نمونه بدیم که احمد پیامبر اسلام، یعنی چه جوری کشید بردش تا معراج. خب بگذاریم این، تا اینا رو ما گفته بودیم، اما اومدیم سر این نوشتن آن غلام، قصه شکایت نقصان اجری سوی پادشاه. ببینید این هم همینه دیگه، مولانا داره تبیین این ابیات داره داستان میاره، داستان مجنون لیلی و مجنون را آورد این تیکه رو، و بعد هم الان یه داستان دیگه را آورد که ما اونو قبلا ابیات اولیش رو خونده بودیم، توضیح دادیم ها، گفتیم غلامی داشت پادشاه، یعنی بنده ای داشت خداوند، و این پادشاه این غلام شروع کرد از کیفیت کارش کم کردن. خیلی آدم فعالی بود، خیلی پرتلاش بود، خوب کار میکرد توی مطبخ، مطبخ دنیاست، مطبخ آشپزخانه شاه، توی مطبخ پادشاه داشت تلاش میکرد و کار میکرد، اما از کمیت کارش نمیکاست، برای اینکه اون مشهود بود، دیده میشد. ببینید چقدر دقیق داره حرف میزنه مولانا، برای اینکه اونا دیده میشد، دیگر اطرافیان کسان دیگه خود پادشاه یا اونایی که اونجا بودن خبر میبردن که این خیلی آدم فعالیه، یه محبوبیت کاذبی کسب بود، اما از کیفیت کارش کم کرد. بالاخره رندی که مطلع شد اونجا گزارش دادن به پادشاه که این کیفیت کارش اومده پایین، دقت نمیکنه، ظرافت کار رو ترک کرده، لطافت کار رو ترک کرده، به صورت پرداخته، همش این میره مکه 50 بار رفته مکه، منت هم میذاره سر خدا که من 50 بار رفتم، اون نمیخواد بری، اصلا یه بار برو یا اصلا نرو، آدم باش فقط، چون اون قراره تو رو آدم بکنه دیگه، خودش که هدف نیست. گفتیم در داستان بایزید بسطامی دیگه، آن بایزید میخواست بره مکه، همیشه هم سعی میکرد پیاده و تنها بره دیگه، تنها بره که ارتباطش توی این مسیر با خداوند برقرار بشه، حرف نزنه با این، اون حواسش پرت نشه، ذهنش جای دیگه نره، زیاد هم حج رفته بود، نمیدونم حالا 30 بار چقدر، اون بارم داشت میرفت که اون همون مامور است، همون درویشه که اومد سراغ عطار، همون شمس تبریزی است که اومد سراغ مولانا، همون آوری بود که اومد سراغ بایزید بسطامی. گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم مکه. گفت چقدر با خودت داری؟ گفت 70 درهم 70 دینار. گفت اونو بده به من و 7 بار دور من طواف کن و برگرد برو کن. اونو داد و رفت برگشت، دیگه این سفرم بایزید بسطامی شد. اینا نکته است، یعنی اونا اون مسیر اگر خالص باشه یه بارش هم کافیه، حالا اگه کسی 50 بار خالص رفت که فبل مراد دیگه خیلی مطلوبیت پیدا کرده. خلاصه اون غلام گلایش رو رسوندن، یعنی کمکاریش رو به پادشاه رسوندن، خبر به سلطان رسید که این تو کیفیت قدم میکنه، خالص نیست کاراش، خالص. پادشاه گفت تنبیهش کنید. گفتن چیکارش کنیم؟ گفت غذاش جیرش رو کم کنید. ببینید یعنی برخوردارش از عالم منا کم میشه، برای اینکه ناخالصه دیگه، خالص که باشه برخوردار میشه از عالم منا، ناخالص که میشه کم میشه. گفت جیرش رو کم کنید و اگر جیرش رو کم کردید بازم نفهمید که چرا با جیرش کم شده و تبدیل بشه، مبدل بشه، اصلاح بشه، رفتارش برگرده درست بشه، این دفعه دیگه کلن از لیست اسمشو خط بزنید. درست اینا رو گفته بود، از لیست خادمین اسمش رو خط بزنید. همین اتفاق افتاد، اینو غذاش رو، جیرش رو، یعنی دریافتی هاش رو یعنی معنویتش رو، یعنی اون ابزار کمالش کمرنگ شد و این متوجه شد که دریافتیش کم شد، اومد به جایی که به خودش برگرده. ببینید همه این حرفا سر اینه، میگه اگر یه جای خداوند گریبانتونو میگیره، یقتونو میگیره، فشاری بهتون میاد، پیغامی برای شما فرستاده میشه، دردی رنجی سراغ شما میاد، به جای اینکه زمان زمین رو فوش بدید و ناراحت بشید، برگردید به خودتون ببینید چه کردید که این اتفاق داره میفته. و پادشاه هم مقصودش همین بود که این غلام رو جیرش رو کم بکنید تا این متوجه بشه که یه اشتباهی کرده، یه خطایی کرده که این کار برای این بلا سرش آمده، بره خودش رو اصلاح کنه. این نفهمید، معکوس عمل کرد، شروع کرد اعتراض کردن و باز که چرا جیره منو کم کردی؟ به جایی که به خودش اعتراض کنه به پادشاه خبر دوباره به پادشاه دادن که گفت حالا از لیست کلان اصلا کلان بذاریدش کنار دیگه. حالا تا اینو گفته بودیم، این تتمه اون قصه است. میگه قصه کوته کن برای آن غلام، که سوی شه بر نوشته است او پیام. بعدی که دید جیرش کم شده، شروع کرد یه نامه بنویسه برای پادشاه، گلایه، نامه تند، توهین آمیز، دریوری گفتن که برای چی گیره منو کردن، طلبکار کردن در پیشگاه خدا. و این آدم خالص کار کرده بود، کار کیفی بود که نباید اعتراض میکرد، نباید ناراحت میشد، باید برمیگشت میگه کجا من پام لنگیده، کجا کار خطایی انجام دادم، کجا کاستی در من ایجاد شده که من محدود شدم. این کار نکرد، نامه نوشت که سوی شه بر نوشته است او پیام، قصه پر جنگ و پر هستی و کین. ببینید تو نامه چی ها نوشته. اون چی که در نامه نوشته محتواش اینه، پر جنگ یعنی معترضه، ستیزه داره میکنه با حقیقت، پر هستی یعنی پر من، یعنی منش اونجا فعاله و داره جولان میده، و کین دشمنی توش هست، نفرت هست. قصه پر جنگ و پر هستی و کین، اینجوری آدم با مشوقش حرف میزنه، اینجوری با خدا حرف میزنه، میفرستد پیش شاه نازنی، یا همچین نامه نوشته پر از ایناست و فرستاده پیش پادشاه. یعنی چی؟ یعنی این سفره اعمال ماست، این تومار اعمال ماست که داره میره پیش او. ما خیالمون راحته که بله ما یه توماری داریم، این اعمال داره اونجا ثبت و ضبط میشه، نگهداری میشه، اونجا هم روز واپسین هم به درد ما خواهد خورد. وقتی که سیاهه رو باز میکنیم میگیم قصه پر جنگ و پر هستی و کین بوده تو این، ما اینا رو نوشتیم فرستادیم اونجا، اینا که ما به ازایی نداره که کالبد. حالا ببینید دقیقا خود مولانا همین میگه، میگه کالبد نامه است اندر وی نگر، چی اندوختی در خوده کالبد شما، نامه شماست، یعنی آنچرا که در ذهن و قلب و در وجود شما نشسته انجام شده، بد خوب زشت زیبا هرچی که بود، کالبد نامه است اندر وی نگر. نگاه کن ببین تو اون نامه وجودت چی نوشتی، تو این 50-60 سال 70 سال اون لوح چی داره و چی رو داری با خودت میبری. هست لایق شاه را آنگه ببر، یا فوشت توش، مثل این نامه این آقای غلام. گوشه ای رو خیلی جالبه، یعنی این درس ها و نکته های ظریفی رو مولانا میگه، میگه چون با زبان مولانا شما عزیزان آشنا هستید، من رو اینا خیلی متمرکز نمیشم. گوشه ای رو نامه را بکشا بخوان، میگه خلوت کن با خودت. این که میگه شما باید در خودت خلوت کنی، ما در مسیر عرفان محاسبه داریم، یکی از مراحل محل محاسبه هست، این همینو داره میگه، میگه برو یه گوشه خلوتی بشین محاسبه کن خودتو، این چی کار کردی. حالا اون بزرگان که توصیه کردن شما هر شب خودتون رو محاسبه کنید، یه خورده که سفارش بیشتر کردن، گفتن هر روز و هر ساعت خودتون رو محاسبه کنید، هر لحظه محاسبه کنید. نه نمیتونید حالا شب تا شب که یه مقداری آرام میشید، سرتون رو میذارید روی متکای استراحت، ذهن از دغدغه های بیرون کمی فارغ میشه، حالا مرور کنید که چه کردیم ما صبح تا شب، یعنی در طول این دوره‌ای که بیدار بودیم چه کردیم، چی نوشتیم، با کیو به کی غیبت کردیم، به کی تهمت زدیم، کیو مقایسه کردیم، کیو قضاوت کردیم، برای کی نقشه کشیدیم. هم ایناست، خدا میدونه چیز دیگری نفکر نکنید اتفاقات خاصی میفته، نخیر همیناست. این بزرگان از اینا بری بودند. شما مثلا در سیره پیامبر، در سیره امام علی و دیگه سیره خود مولانا که در حد نازل تریست نسبت به اون بزرگان، برید نگاه کنید اگه یه جای نشسته غیبت کسی بکنه، یه جای نشسته تهمت به کی بزنه، همیناست. به خدا زخم ها همیناست، ما اینها زخم چاقوهایی است که یکی یکی داریم به خودمون میزنیم و خودمون رو زخم میکنیم، اصلا هم متوجه نیستیم، صبح تا شب هم مشغول همین کاریم. خب این نمیذاره ما بریم جلو. لذا این نامه رو اینجوری نوشت دیگه: گر نباشد بین که ببینید گوشه ای رو نامه را بکشا بخوان، خلوت کن با خودت، خودتو محاسبه کن، بین که حرفش هست در خورد شهان. این چیزی که این تو نامه نوشتی برای اون بزرگ خوبه. و یه وقتی شما میخوای برای یه وزیری، یه نمیدونم یه آدم بزرگ اجتماعی رو عرض میکنه، اونه معنوی رو، نامه بنویسی، یه پستی داره، موقعیتی داره، 10 بار این نامه رو می‌نویسی، پاک نویس می‌کنی، خط می‌زنی، بالا می‌کنی، پایین می‌کنی، که نبادا یک کلمه، یه اعرابی، یک حرفی باشه که بد برداشت بشه یا طرف رو ناراحت کنه. اون وقت برای پادشاه داره نامه می‌نویسی، پادشاه اصلی هستی، 70 سال طول کشیده این نامه رو نوشتی، فکر نکردی چی داره می‌نویسی؟ الان هم تمام شده و موقع تحویل نامه است، نمیدونی چی نوشتی. بین که حرفش هست در خورد شهان. چی نوشتی آخه؟ اون تو به درد او میخوره یا نه؟ در شأن و شوکت اون پادشاه هست یا نه؟ گر نباشد در خور آن را پاره کن. این تحول یعنی دگرگونی، یه دفعه ترمز کن و مسیر رو عوض کن. گر نباشد در خور آن را پاره کن، معطلش هم نکن، یعنی تردید نکن که باید پاره کنی. میگی نه حالا بذار ببینیم چی میشه، نامه دیگر نویس و چاره کن. این از نو، از سر، 70 سال هم گذشته، 80 سال هم گذشته، در آستانه هجرت و انتقال به مرحله بعدی هم هستیم. گفتیم که مرگی نیست دیگه در این عالم ها، انتقال به مرحله بعدی هم هستی، عیب نداره. یک تحول کافی، لحظه است، اصلا دیگرگونی است. دیگرگونی زمان نمیخواد، مکان نمیخواد، شیرین شدنه، این نیشکر در جا شیرین میشه. نامه دیگر نویس و چاره کن، لیک فتح نامه تن زب مدان، ورنه هر کس سر دل دیدی عیان. میگه ولی این رو بدون که گوشودن نامه تن کار آسانی نیست، این خیلی سختش همینجاست که من بتونم این نامه خودم رو بشینم بخونم و بدونم که و قبول کنم که بد نوشتم، اصلاح کنم. پذیرش این که این نامه بد نوشته شده و باید اصلاح بشه، اینجا به سخت‌ترین کاره. ببینید نامه، لیک فتح نامه، باز کردن نامه میگه کارو خیلی مشکلی نیست، خوندنش مشکله. لیک فتح نامه تن زب مدان، زب یعنی آسان، این ساده نگاه نکنی و خیلی کار ساده ای بگه خب این نداره دیگه نامه رو با میکنیم و... نه، میگه اینکه بپذیری که بد نوشتن. مگه نفس میذاره که شما بپذیری که بد نوشتن؟ نفس برده، الانم او حامیه، او مرتب توجیه میاره، 100 تا دلیل میاره که این غیبتی که کردی اتفاقا درست، او باید هم همین کارو میکردی، کم هم کرد. این تهمتی که زدیم غیر از اینه، ما صبح تا شب باش مواجهیم، نمیخوام قبول کنیم که اینطوریه. لیک فتح نامه تن زب مدان، ورنه هر کس سر دل دیدی عیان. اگر میگه ساده بود، هر کسی میتونست نامه رو بخونه، نامه خودشو بخونه. هر کسی نمیتونه نامه خودش رو بخونه، یه عده‌ای میتونن نامه خودش رو بخونن. یکی از نکاتی رو که اینجا عرض بکنم، شمس تبریزی هنرمندی که نشون داد نامه شمس مولانا رو گذاشته لو بشه، گفت بخون، گفت این چیکار کردی 40 سال؟ هر چی بوده من تو شده، فقیر بودی، مجتهد بودی، صاحب فتوا بودی، موقعیت اجتماعی داشتی، ثروت داشتی، پدرت اونطوری بود، مادرت اونطوری بود، همه اینها منه، همه اینها باعث شده شخصیت های کاذب درست کرده برید، خودت نیستی که، یا خودت شو. نامه رو باز کرد شمس تبریزی، گذاشت جلو مولانا، گفت نامه تو بخونده، منتها صادق بود مولانا، این مهمه دید. که میگه زب مدان، ساده ندان، اون اتفاقا صادقانه قبول کرد از شمس تبریزی و چکار کرد؟ همه رو پشت سر گذاشت، همه رو ترک، گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی. گفت نه، خب دیگه تموم شد، میذارم کنار. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری، گفت میذارم کنار. غیر اینا نخوندیم، اگه توضیح ندادیم اینا رو، تو اون غزل معروف این یکی یکی گذاشت کنار. یعنی نامه رو که شمس بهش خب میگه نامه باز کردنش خیلی مشکله، آدم نمیتونه با خودش روبرو بشه، علتش اینه. این باز کردن نامه یعنی روبرو شدن با خود، با کدوم خود؟ با خود نفسانی، و این اون توجیگره با خود حقیقی اگر بخوای مواجه بشی که درگیره، در به جنگ میفتی، چون از این ور من نفسانی فعاله میخواد این کارهایی که کرده توجیه کنه که اینا درست بوده، از این ور من الهی اینا رو نمیپذیره، میگه نه اینا نمیخونه با محکای الهی، این درگیری اینجا وجود داره. خب بعد میگه که حالا میرسیم به یه داستان خیلی زیبایی که اینو قشنگ معلوم میکنه. گفت نامه را نامه بکشادن چه دشوار است و صعب، خیلی کار مشکلی است، کار مردان است نه طفلان کب. طفلان کب این بچه بازی کب، کب بازی میکنن. چی بهش میگی؟ چی؟ بازی کب، این میندازن موره چارزلی مکب تاس. من میگه کار اینا که تاس بازی میکنن نیست که بتونن این نامه رو بخونن. جمله نامه بکشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است، یعنی انسانهای وارسته، انسانهای با اراده، انسانهای مصممی که تصمیم گرفتن واقعا تحول درشون به وجود بشه، کار اوناست نه کار بچه بازی، نه طفلان کب، آدم های کوچیک، اندیشه های بچگانه، کودکانه. جمله بر فهرست قانع گشته ایم. ببینید دقیقا میگه با یه نامه توماری نوشتیم 70 سال 80 سال 100 سال 50 سال 20 سال و کیف هم داریم میکنه، قانع شدیم که بله ما نوشت، ما نماز خوندیم، ما روزه گرفتیم، ما خدمات دادیم، صدقه دادیم، چه کردیم چه نمی... اونا رو نمیگیم که چقدر غیبت کردیم، اون یه تومار هم اونجا نوشتیم دیگه، اون تومار این تومار خونسا کرده، ما اون نمیبینیم، اینو فقط میبینیم. جمله بر فهرست قانع گشته ایم زان که در حرص و هوا آغشته ایم، یعنی نفس داره و ما حلو میده، میگه این کار درست بوده، احسن باریکلا، چه تومار خوبی نوشتی، باشد آن فهرست دامی آمرا. خوب دقت کنید، دام، میگه دقیقا همینی که عرض کردم، خیاله، یه ذهنیتی برای ما ایجاد میشه که چقدر ما خدمات کردیم. یادتون بیاد اون داستان مرحوم علامه جعفری رو، به اون بنده خدا رفته و مشهد، خیلی اون حرفها، خیلی حرفه اون، اما دیدید اون کلیپ رو، من خودم در محضر علامه که بودم این رو از خود زبان خود ایشون شنیدم، هم چند جایشون نقل کرده، بعد میبینه که کمی هم الان داستان قصه کمی تفاوت میکنه، اما اصل قصه هم اون بنده خدا هم کار کرده بود دیگه، میگه مثلا 20 تا مدرسه درست کردم، 10 تا مسجد درست کردم، پولان قد جایزه دادم، مثلا 200 نفر جایزه دادم، چقدر یتیم رو سر سامان دادم، اداره کردم، همه اینا یه دفعه هو برش داشته بود که بله من آدم خیلی مهمی هم تو دستگاه خداوند، این همه خدمات من کردم، کار ما به ازا هم بوده مثلا. و ببینید علامه جعفری روی نکته خیلی تاکید میکنه، میگه که ایشون این ذهنیت درش پیش آمد، به خودش گفت که کاش یه جوری میشد من جایگاه خودم رو میفهمیدم کجا، این پیش او چی کاره است. حکایت اون آقایی که رفت پیش اون عارف، گفت آقا باطن من رو به من بگو، چهره برزخی من رو به من بگو، گفت تعاملش داری؟ گفت بله. اصرار کرد، هرچی او انکار کرد او اصرار کرد، آخر سر گفت اگه تعاملش داری بهت میگم، گفت بله بگو، گفت بگو، گفت چی هست؟ گفت که من خر میبینم، اولاق دارم میبینم دیگه. تعجب کرد و گفت که خیلی خوب، پس بریم خودمونو درست کنیم. شروع کرد رفت عبادت کردن، شبا چله گرفتن، شبا نماز شب تا صبح خوندن، روزا روزه گرفتن، این کارو کرد. چی شد؟ آخر سر بعد 40 روز 50 روز دو ماه چه نه عرب برگشت پیش عارف، گفت حالا بگو چی شد؟ شد؟ نگاه کرد گفت بله شد. گفت چی شد؟ گفت شده، حالا شده خر نورانی. خر یعنی خریت با درسته، اون باید حل بشه، یعنی خر نور نمیخوایم که، هم آدم بشیم، قرار ما آدم بشیم، ما خلیفه خدا بشیم، جای او باشیم در زمین، یعنی تمام ویژگی های او رو باید محقق کنیم. این انسان این چه راه طولانی در پیش داره واقعا. و اون مرحوم علامه همینو میگفت دیگه، میگفت این آقا گفت که بالاخره من ببینم کاش یه جوری میشد من بفهمم کیم، سلام علیکم، چه موقعیتی دارم. ولش نکرد این دغدغه، این وسوسه ها، اتفاقا خیلی جالبه، ببرتش تا بالاخره نشونش بده کیه. حالا که افتادی تو این وادی و میخوای ببینی خب کار تو بکن، چی کار داری، ای به کجا رسیدی نرسیدی. تصمیم گرفت بره مشهد، خیلی جالبه، یعنی به خاطر این کار تصمیم گرفت بره مشهد، گفت میرم مشهد زیارت امام رضا، اونجا از امام میخوام که به من نشون بده که من کیم، این چهره و حقیقی من چی. گفت بلان ایدار اونجا، نیتش این بود، گفت که من اولین کسی که دیدم، اولین کسی که از اینجا اومدم بیرون از زیارت دیدم و باش مواجه شدم، اولین حرفی که زد همون ملاکیست که من توی وضعیتی دارم، من بتونم با اون سخن خودم رو قضاوت کنم که در کجا هست. بلند شده رفتم مشهد برای این که بفهمه کیه، آقا کارتو بکن برادر چی کار داری، بفهمه کی هست. میگه رفتم اونجا زیارت کردم، همینم ذهنم گذاشت، نیتم کردم، اومدم بیرون همه شنیدی. میگه خانم عجله من رد شد و من از پشت سر احساس کردم که این خانم برادر منه، چون دقیقا قرار بود همون روزا برادرم هم بیاد مشهد با خانومش و ما قرار ملاقاتی هم اونجا داشته باشیم. من صدا کردم خانم یا آج خانم یا هرچی، صداش کردم که ببینم اون پشتش به من بودش میرم، رد شد از جلو من. یه لحظه اون شاکله کلیش در ذهن من اینچنین آمد که این باعث این خانم برادر من گفت. برگشت یه نگاهی به من کرد و گفت خیلی خری. گفت خری ببخشید، گفت خری، گفت که بهش گفتم ببخش شرمنده، من اصلا قصد مزاحمتی نداشتم، واقعا این بود داستان. گفت واقعا که خری، خیلی خری، یعنی دفعه دوم تاکید کرد که خیلی هم خری. گفت جوابم گرفتم. ببینید این داستان اینطوریه، کار آدم باید کارشو بکنه و کارش هم خالص باید انجام بده، فقط همین. شما هر کاری که میکنید خالص انجام بدید، حتی کار بد، میخوام اینو دوباره داستان نشه، حتی کار میگن کار بد خالصانه برای او هم یک اجر داره، اون عرض کنم زیانش سر جاشه ها، ولی اجر خلوصش رو داره. در مورد علمایی که جهد میکنن در کشف نکات معنوی به خصوص حالا در اجتهاد فقهی، این مسئله مطرحه، میگه که من تلاشم رو میکنم که یه حکم فقهی رو کشف بکنم، ممکنه که این حکم درست کشف بشه، ممکنه غلط کشف بشه، که میبینید مصادیقش هم بوده در تا. اگر درست کشف شد من دو تا اجر دارم، یکی اجر جهادمه، یعنی تلاشی که کردم، یکی اجر نتیجه مطلوبیست که گرفت. اگر نشد، غلط بود نتیجه‌ای که من گرفتم، حداقل اجر جهادم، یعنی اجر کوشش و اجتهاد، اصلا یعنی جهاد، یعنی تلاش کردم، کوشش کردم، اون رو دارم. میخوام عرض بکنم خلوص خیلی مسئله مهمیه، ما باید تلاش کنیم خلوصمون، اما اگر جهت پیدا کنه این خلوص که دیگه مولا دردش نمیره به تعبیر عام، یعنی دیگه شما نمیتونید خللی درش ببینید. جهت و خلوص مهمه، جهت او باید باشه، ممکن انسان در راه شیطان هم خلوص داشته باشه. خب مثلا این داعشی که میره سر یه مسلمان دیگه ای رو و همی داره میبره با اون قساوت قلب، اون هم خلوص داره. بله خیلی هاشون خلوص دارن، چون من با اینا مواجه هم شدم، خلوص دارن خب، اما جهت نداره، جهت گنگ شده، برای شیطان داره این کار رو میکنه، خیال میکنه برای خداست. خب حالا بگذاریم از اینا. بعد میگه که باز کن سرنامه را گردن متاب، گردن کشی نکن، مقاومت هم نکن، سرتو بر نگردن، باید کارتو انجام بده. باز کن سرنامه را گردن متاب زین سخن، از این حرف حکیمانه ای که دارم بهت میزنم مولانا داره میگه، زین سخنی که نامتو باز کن بخون، من بهت گفتم زین سخن سر بر متاب، منکر نشو، ترک نکن این گفته رو، والله اعلم بالصواب، خدا میداند اون چرا که به درستی خداوند داناتر است. خلاص هست آن عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. ببین در درون لوح ضمیر چی چیزی نوشته شده و چه کارهایی، یعنی همون بازبینی اون نامه است دیگه، که موافق هست با اقرار تو، اونی که نوشتی با اونی که میگی، یعنی حرف و عمل دیگه یا نیست، یه جور دیگه گفتی یه جور دیگه عمل کردی. این تو جامعه ما الان به وفور مشهوده دیگه، من خودم هم مبتلا، حرف زیبا میزنم عملهای بسیار بد، اون مهمه، اون درد شده اونجا، حرف زدن که مهم نیست، که اونی که عمل شده درد شده و او پاسخ باید داده بشه. هست آن عنوان چو اقرار زبان، عنوان نامه، متن نامه چیه؟ این نامه عنوان داره دیگه، یه متن هم داره. متن نامه چیه؟ متن نامه سینه را کن امتحان، اون درسته. ببین اونجا چی نوشتی، اصل متنه، که موافق هست با اقرار تو تا منافق وار نبود کار تو، دوچار نفاق نشده باشی، حرف و عملت با هم نخونه، کم انجام بده ولی این صادقانه، عمل و حرف با هم بخون. بعد میگه که چون جوالی بس گرانی میبری، زان نباید کم که در وی بنگری. جوال خورجین بود قدیما، نمیدونم دیده بود دیده نه، علاوه بر خورجین، خورجین وقتی که روی مرکب مینداختن، حالا اسب بود یا شتر بود یا الاغ بود، یه جمعی تزیینی هم داشت، وقتی که خود فرد میخواست برای مسافرت سوار میشد خورجین برمید، اما وقتی که میخواست تجارت کنه کاسبی بکنه خورجین برمید، چی جوال برمید داشتن، جوال ها هم با نخهای پشمی میبافتند و میدوختند و کیسه های خیلی بزرگ خیلی خشن محکم ولی پر گندم و جو میکردن، اضافه میدی مثلا 50-60 کیلو بار زدن، شال بلکه بیشتر از 100 کیلو و بار کردن. میگه ببین که این جوالی رو که پر کردی داری میبری چیه توش، خیلی جالبه. حالا میرسیم به یه قصه که دقیقا این مسئله باز کردن جوال رو مطرح میکنه، که چه داری چون جوالی بس گرانی میبری، خیلی سنگینه، خیال میکنی خیلی سنگینه، بار توش زیاده، زان نباید کم که در وی بنگری. میگه نباید نگاه کنیم چی داری میبری، میگه حداقلش این باید باشه دیگه، این کم یعنی حداقل اینه که باید نگاه کنیم چی داری میبری، آخه این باری که داری حمل میکنی این قدم سنگینه چیز با ارزشی داره شخص یا نیست، که چه داری در جوال از تلخ و خوش، که چه داری در جوال از تلخ و خش یا خوش، گر همی ارزد کشیدن را بکش. میارزه این بارو ببری یا نه که ارز کرد، ور نخالی کن جوالت راز سنگ. ببینید اونجا گفت چکا کن نامه رو پاره کن، اینجا هم میگه کیسه رو خالی کن، ور نخالی کن جوالت راز سنگ. ببینید اصلا قید اونا رو بزن، اونایی که جمع کردی به درد نمیخوره، باز خر خود را از این بیزار و ننگ، خود از این ننگ فریبی که خودت رو دادی خلاص بکن، در جوال آن کن که میباید کشید، چیز رو بریست اون خورجین و جوال که ارزش کشیدن رو داشته باشه، می باید کشید یعنی باید اون رو برد، ارزش بردن رو داره، در جوال آن کن که می باید کشید، سوی سلطانان و شاهان رشید. چی میخوای ببری پیش او، ارزش اون رو داره یا نداره؟ یه اون داستان عربی رو هم عرض کردیم خدمت شما قبلا، که آب برکه رو برداشت برد پیش پادشاه. حالا یه داستانی میگه مولانا، منم دیگم دارم تسلسل بحث مثنوی رو میگم، قصد نه مولانا قصدش توهین به علما و فقها بوده و نه ما اینجا در این تسلسل بحث همچین نیت و نظری داریم، اینو در نظر داشته باشید، اما حکایتیش در استمرار. خب اونم یک کسی بوده که خود ادا در آورده بوده، خودش در لباس مقدس وارد کرده بوده یا میخواست خودش رو قالب کنه به جامعه که من چم، و اون اینه، حکایت آن فقیه با دستار بزرگ، و آن که بربود دستارش و بانگ میزد که باز کن ببین چه کردی، ببین چه بردی. ببین مولانا این داستان آورده که این مبانی رو که بیان کرد در قالب این داستان ها تبیین بکنه، جا بیندازه که من نمیخوام داستان بگم، میخوام روح مطلب رو به شما منتقل کنم. یک فقیهی جنده ها در پیچیده بود، جنده ها در چیده بود، ببخشید یک فقیهی ژنده ها در چیده بود، یعنی پارچه های پاره رو، پارچه های کهنه رو قیچی کرده بود، اینا رو لای یه پارچه نو پیچیده بود و که به عمامه درست کنه و این عمامهش خیلی بزرگ بسته بود. خب قدیما، حالا دیگه این تقریبا این رسوم جمع شده، در گذشته ها شما برید میبینید که این عمامه داشتن خودش نشان دهنده میزان عمامه، قطر عمامه نشان دهنده میزان علم و دانش فرد. اگر عمامه ها مثلا شما برگردید ببینید عکسایی که حالا ممکنه واقعیت هم نداشته باشه، اما این بوده، عکسایی که مثلا فرض کنید از علامه مجلسی چاپ شده نگاه کنید، این عمامه خیلی بزرگی. این علمایی که خیلی دانشمند بودن، خیلی با فضیلت بودن، خیلی داشتن، مردم از این عمامه هاشون، مردم ظاهر که نمیتونن بفهمن کیه، اینا نشانه ای بود که او رو بشناسن. همینجوری عمامه کوچیک میشد میومد تا پایین. این آقای فقیه قلابی، قلابی بودین، میخواست خودش رو به جای یه فقیه و دانشمند خیلی سطح بالا جا بزنه. اومد چیکار کرد؟ یا داره حالا پارچه های خیلی گران قیمت و زیاد بخره عمامه درست کنه که نمیشه که، یعنی این حد هم حتی حاضر نبود مایه بذاره. اومد رفت یه مقداری پارچه های کهنه رو جمع کرد، اینا رو پیچید روش رو، یه پارچه نو تمیز پوشید، یه عمامه بزرگ درست کرد گذاشت سرش. حالا ببینیم چیکار کرد. یک فقیهی جنده ها یعنی پارچه های کهنه و پاره در چیده بود، در عمامه خیش در پیچیده بود. خب دیگه روشن، تا شود زفت و بزرگ نماید آن عظیم، بزرگ نماید، بزرگ نشون بده خودشو، چون در آید سوی محفل در حتیم. برای چی این کار کرد؟ برای اینکه میخواست بره توی مجلسی در محضر مردم و حضور جمعیت، برای اینکه اونها چنین تصوری ازش بکنن که این آدم خیلی بزرگ و فرهیخته و دانشمندیست. در حتیم یعنی در بنا، در یه ساختمان، در مسجد، در عبادتگاه. بله، حتیم با ته دسته دار به اصطلاح قدیم. حالا مکان رو شما در نظر بگیرید، اما اینجا میگه در یه محفلی، مجلسی، مسجدی محاسه بده. تا شود زفت و نماید آن عظیم، چون در آید سوی محفل در حتیم، در یه بنایی، ساختمان، مسجدی، هر جا عبادت کنید. جنده ها از جامه ها پیراسته، ظاهرن دستار از آن آراسته. میگه پارچه کنه های لباس کنه ها رو برداشته بود، جمع کرده بود اینا رو، از هم جدا کرده بود و ظاهرن دستار از آن آراسته و به ظاهر یک عمامه خیلی بزرگی برای خودش فراهم کرده بود. ظاهر دستار چون حله بهشت. ببینید دقیقا نفاق انسان رو داره نشون میده. میگه ظاهرش زیبا، حرفای زیبا، لباس زیبا، رفتار زیبا و خیلی فلان، ولی عمل و باطن پر از کینه، پر از نفرت، پر از حسادت، پر از طمع، پر از حرص، پر از بخل، زشتی زشتی و پلیدی در درون. و یعنی اون لباس پاره ها، پارچه پاره های کهنه پوسیده به در نخور که دور ریختنی بود، اونا رو برداشته در لای یک پارچه خیلی نو زرین زیبا پیچیده و در واقع نفاق ایجاد کرده تا مردم تصور کنند که هرچی که در درون این عمامه بزرگ هست همش از همین جنس این پارچه زیبای خیلی حریره، خیلی قیمتی. ظاهر دستار چون حله بهشت، یعنی پارچه حریر گرانبها، چون منافق اندرون رسوا و زشت. ولی باطنش مثل منافق، نفاق که ظاهرش ابراز ایمان میکنه و باطنش کفر و نفاق. چون منافق اندرون رسوا و زشت، پاره پاره دلق و پنبه و پوستین، تیکه های پارچه های لباس و پوستین و پنبه و اینا در درون، در درون آن عمامه بود دفین، دفن کرده بود، یعنی تو اون پیچیده بود. روی سوی مدرسه کرده سبو. حالا اون حتیم معلوم شد کجا بود دیگه، مدرسه مخواست. روی سوی مدرسه، یعنی می رفتن برای درس دیگه، درس دادن. روی سوی مدرسه کرده سبو، تا بدین ناموس یابد او فتو. ناموس، ناموس یعنی چی؟ یعنی یه چیزی خیلی ارزشمندی که انسان میخواد برای خودش حفظ کنه دیگه، اصلا معنی ناموس همین. میگه اینقدر براش مهم بود که این اعتبار کاذب ناموس او شده بود که اینو برای خودش محفوظ نگه داره تا بدین ناموس یابد او فتو میدان پیدا بکنه، آبرو اعتبار پیدا کنه تو مردم و جایگاه و جلالی که قلابی هم بود در ره تا حالا در قدیما. اینم با توضیح بدم در قدیما برای فهم این مطلب ظریف‌تره، نه اینکه فهمش مشکله، دقیق‌تر میشه. قدیما دوزها چراغ که نبود، تیر برق و نمیدونم روشنایی اینا که نبود، در تاریکی گرگومیش در تاریکی سحر که یه دی میزدن از خونه بیرون، این دزدا کمین میکردن سر کوچه ها تو تاریکی گرگومیش و اونو حمله میکردن و داراییشو هم داشتن میبردن، اگر هم چیزی نداشت لباساشو هم داشتن. بعد این یه نکته. نکته دیگه این که در قدیم، اگر تو این فیلم ها و حالا دروست ها و اینا دیده باشید، هنوز هم در شمال و از جامعه یزد ما و اینا گاهی دیده میشه که مثلا میرن خانوم ها یا آقایون علف جمع میکنن توی صحرا و بادون جمع میکنن، محصول جمع میکنن توی چادر شبی میپیچن، گره میزن رو سرشون رو میبرن او رو سر، بعد نگاه یه چیزی خیلی بزرگی رو سرشون گذاشت. این دوتا نکته رو داشته باشید تا فهم این مطلبی که مولانا میخواد بگه دقیق تر بشه. میگه که در ره تاریک مردی جامکن، یعنی دوست که میاد لباسا رو بگه چکار کرد؟ منتظر استاده بود از بحر فن، برای دزدی کردن، فن زدن یعنی دزدی کردن، حرفش رو به کار بگه. در رو بود او از سرش دستار را، دید که این آقای فقیر آمد از اونجا رد بشه، خیلی هم بزرگه، چادر شبیست که پر از حتما کالایی نفیسه دیگه گذاشته رو سرش، نه خود پارچهش گران بهاست، نه دیگه سیمت پارچه باید باشه دیگه، کلی پول پارچه است، نه یا به این تصور که انسان میدونست عمامه هست پس گران بهاست، شما همش پارچه است. اگر هم نه، تصور کرد اون چادر شب است که رو سرش گذاشته، گفت اونم چیزای گرانبها باید توش باشه دیگه، بالاخره میارزه ما اینو برداریم ببریم. خیلی دقیق مولانا داره صحبت میکنه روی بله. در رو بود او از سرش دستار را، پس دوان شد تا بسازد کار را، برای که بره بفروشه، هزینه کنه، خرج کنه، زندگیش اداره. پس فقیهش بانگ برزد کی پسر، باز کن دستار را آنگه ببر. ببینید حرفای همه رو زد، بیدام حرفای رو که این همه قشنگ تبیین کرد و گفت دیگه دقیقا روشن تر بکنه که من مقصودم از این حرفا چیه. باز کن و ببر، قبل از اینکه بمیری این پرونده رو باز کن، این جوال رو باز کن، این عمامه رو باز کن، این تومار درون خودت رو باز کن، این چی داری میبری با خودت؟ میارزه که ببری یا نمیارزه که ببری؟ در رو بود او از سرش دستار را، پس دوان شد تا بسازد کار را، پس فقیهش بانگ برزد که ای پسر، باز کن دستار را آنگه ببر، این چنین که چار پر میپری. ببینید دقیقا چه حرف قشنگی، این چنین که چار پر میپری، خیلی خوشحالی سرحالی کیف میکنی که به منفعتی رسیدی، اونورم بهش در انتظار تو، سو خدا هم کاملا ازت راضیه و این چار پر میپری، یعنی باز کن آن هدیه را که میبری. ببین چی داری میبری آخه، باز کن آن را به دست خود بمال، یعنی محک بزن بسنجش، ببین چی داری میبری، این پارچه که داری میبری واقعا پارچه هست، حریر گران باز یا همون جندست که گفت. باز کن آن را به دست خود بمال، آنگهان خواهی ببر کردم حلال. ببین فقیه داره چی میگه، میگه بابا خودش میدونه چه کار کرده دیگه، خودش میدونه چیه تو این عمامه، میگه که اینو باز کن بعد ببر، اگر باز کردی و بردی من حلاله، میدونست که باز کنه نمیبره. حالا چه اتفاق جالبی افتاد، باز کن آن را به دست خود بمال، وانگهان خواهی ببر کردم حلال، چون که بازش کرد آنگه میگریخت. اونم زرنگ بود دزده، دید خب این داره یه حرف میزنه، یعنی وایسا باز کن خب بیاد برسه بهش بگیره دستگیرش کنه دیگه، منتها در این حال هم میخواست حرف او رو گوش کنه، همینطور که داشت در حال فرار بود و میدوید باز کرد عمامه رو که این پیچیده بود دیگه، اینو باز کرد چون که بازش کرد آنگه می گریخ، یعنی در حال گریختن بود، صد هزاران جنده اندر ره بریخت. این پنبه ها و این تیک پارچه های کونه و اینا همجوری شروع کرد ریختن. اینا اعمالیست که ما جمع کردیم به خودمون میخواییم ببریم. چی جمع فکر میکنیم؟ همش آلوده، همش پجمرده و عرض کنم بی ارزش، بی کیفیت. چه عرض کردم؟ یه وقتی یکی از این بزرگان ما گفته بود که اگر یه نفر دو رکعت نماز خالص درست بخونه کارش تمامه. واقعا همینه، واقعا همینطوریه. شما به حج میبینید اونجا کمیت اصلا نمیخرن، اصلا کمیت نمیخرن. بگو من 2000 بار رفتم حج، یعنی هر روز یه بار. اونایی که اونجا دیگه، یه وقتی ما رفته بودیم اونجا، یه کسی گفت خوشا به حال اینا، این کیا و شورت هایی که اونجا چسبیده به حجر الاسود، دیگه مقدسترین مکانی است که تو اونجا وجود داره. اون مراقب حجر الاسود دیگه، که کسی نره اونجا دست نزنه، نبوسه، نمشلوغ نشه. صبح تا شب اونجا 24 ساعت این آقا مأمور اونجا. حالا نه 12 ساعت پستش عوض میشه، روزی 12 ساعت اونجاست. خب این اگه قرار بود اونجا اون تقرب، اون نزدیکی به اون مکان، به اون صورت، به اون ظاهر، این الان باعثی از جبرئیل هم بالاتر رفته بود. ولی میبینید چه خشونتی به خرج میدن، چه جوری میزنن، چه جوری اذیت میکنن، چه جوری شد آدم نشده دیگه. بنابراین کمیت اونجا نمیخرن اصلا. کیفیت که یه کار خالص انجام بدید که کار 100% خیلی مشکله. این که دارم عرض میکنم اینا باشه، ما آخه این کار خالص نه خیر. انقدر این نفس پیچیده است، انقدر ظریفه، انقدر حساسه، انقدر دقیقه، انقدر نیرنگ باز و حقه باز و کار بلد هست این نفس اماره انسان، که چنون جلوه میکنه پیش ما و نشون میده کار زشترین کار رو الهی ترین کار نشون میده بشه. و ما هم باور میکنیم، قبولش میکنیم. لذا میگه چون که بازش کرد آنگه میگریخت، صد هزاران جندن در ره بریخت، زان امامه زفت نابایست او. نابایست او، ناشایست او، که نباید چنین امامه ای برای خودش، یعنی چنین نفاقی نباید میکرد. این که دانش نداشت که این امامه بزرگ رو پیچیده بود که نشون بده که آدم دانشمندیه، با خودش نفاق کرد، نابایسته، بیجا بود. میگه زان امامه زفت نابایست او، ماند یک گز کهنه ای در دست او. یه تیکه پارچش درست بود، بقیه همه اون آشغالا توش پیچیده. خب بر زمین زد خرقه را کیبی ایار، پارچه رو میگه و همون تیکه هم که مونده بود پد کرد و خطاب به فقی یا به پارچه گفت بر زمین زد خرقه را کیبی ایار. یعنی بی ارزش، بی اعتباره، عیار نداره. زیندقل ما را برآوردی ز کار. به فقیه گفت که تو قوازی کردی با این کاری که کردی، من هم اکار انداختی، نه فقط خودتو اکار. ببینید این تاثیر کارهای ما رو دیگران هم اینجوریه، هم من اکار انداختی هم خودتو اکار انداختی. یعنی من باعثی به کسی رو میزدم و به دزدی میکردم از کسی که لاقل منفعتی. این صبح شد دیگه، الان آفتاب شده و دیگه نمیشه دزدی کرد و ما هم ضرر کردیم دیگه. خب نصیحت، خب ما داریم ساعت چنده؟ ساعت ما همیشه که خوابیده. نه بله ایشون. خب ما خیلی بس وقت نداریم، بریم میرسیم به ادامه همین داستان. نصیحت دنیا، اهل دنیا را به زبان حال. طلبتون برای جلسه بعد، من میخوام این غزل رو برای شما عزیزان شرح کنم که غزل بسیار زیبایی است و در این حال فکر کنم طولانی هم باشه. خیلی غزل عجیب غریبی است. غزل 1854. دوستانی که میخوان در دیوان کبیر دنبال بکنن 1854. یه بار میخونم و بعد وارد شرحش میشم. چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون؟ خوب دقت بکنید این چه حرف، این غزل از اون غزلیات خاص مولاناست. یه تعدادی غزل همش خوبه، همش عالیه، اما بعضی هاش خیلی خاص، یکی از اون خاصا اینه. چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون؟ خرابات قدیم استان و تو نو آمده اکنون. نباشد مرغ خودبین را به باغ بی خودان پروا، نشد مجنون آن لیلی به جز لیلی صد مجنون. هزاران مجلس است آن سو و این مجلس از آن سوتر، هزاران مجلس است آن سو و این مجلس از آن سوتر، که این بیچون تر است اندر میان عالم بیچون. ببین جانهای آن شیران، ببین جانهای آن شیران در آن بیشه ز عجل، در آن بیشه زجل، یعنی ز عجل، زجل لرزان، که از آن شیر عجل شیران نمی میزند الا خون. بسی سی مرغ ربانی که تسبیحش انالحق شد، بسوزد پر و بال او اگر یک پر زند آن سو. وزیر و حاجب و محمود عیازی را شده چاکر، که آنجا کو قدم دارد بود سرهای مردان دون. تو معذوری در این کارت که آنجا می شود حیران، جنید و شیخ بسطامی، شفیق و کرخی و زنون. از ایرا راه نتوان برد سوی آفتاب ای جان، مگر کان آفتاب از خود براید سوی این هامو. مگر هم لطف شمس الدین تبریزی، مگر هم لطف شمس الدین تبریزیت برهاند، وگر نی این غزل میخوان و بر خود میدم این افسون. خب غزل یه خورده ثقیل بود، سنگینه هم هست، توضیحش هم در حد بضاعت بنده نیست، ولی حالا در حد این بضاعت مزجع عرض میکنم. میگه که ببینید از عالم عشق و عالم معنا در حرف میزنه. خیلی خیلی مسئله قصد کردم، غزل مهمیست و من از زمانم قاصر. چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون؟ میگه یه جای دیگه ای تو این عالم هست چیزی که شما میشناسید و میدونید؟ نه، یه جای دیگه وجود داره که خراباته. خرابات قبلا گفته بودیم خدمت شما، از لسان عرفا و در ادبیات ما خرابات یعنی جایی که آدم خراب میشه. خراب میشه یعنی چی؟ یعنی منهای کاذبش میریزه، فرو میریزه. شخصیتهای دروغینی که برای خودش درست کرده، من کیم، من کیم، من کیم، من کیم، حتی من، این منها اونجا فرو میریزه. چرا حالا اون شراب خانه ها رو هم یا میخانه ها رو هم اسمش گذاشتن خرابات؟ برای همینه، برای اینکه اونجا افرادی که میرفتن مست میشدن، از خود بیخود میشدن. خب پس یه خرابات عرفانی داریم به معنای بیخود شدن از من طبیعی است، یه خرابات هم خرابات معمولی است که توی این دنیا وجود داره، همون شرابخانه هاست که اونم انسان رو از عقلش رو از انسان میگیره، انسان از عقل عاری میشه و میشه خود حیوانی. اونجا خود حیوانیش ظهور پیدا میکنه وقتی که مست میشه، در این مستی خود الهیش ظهور پیدا میکنه. این تفاوت این دوتا خرابات. چه دانی تو خراباتی که هست از سی جهت بیرون؟ بعد مولانا میگه تو چه میدونی؟ یه خرابات دیگه هست، به یقین داره میگه یه خرابات دیگه هست، یه جایی که اون خرابات از شش جهت بیرونه، یعنی تابع قواعد قانون این عالم نیست، بود نداره، بالا و پایین و طول و عرض و ارتفاع و اینا نداره، هیچ محدودیتی. یعنی چی؟ یعنی عالم مجرد، یعنی عالم عدم. عالم عدم به اون معنایی که قبلا با هم دیگه تفاهم کردیم از زبان مولانا، عالم عدم یعنی یه جایی هست به نام عالم عدم، یعنی عالم جان. خب به تعبیر دقیق‌ترش عالم جان، یعنی اون جایی که قبل از این که ما به این عالم ماده پا بگذاریم، جان ما در اونجا بوده و با اون عهد و پیمان بسته با خداوند و روز الست و اینا همه حرف زدیم دیگه، ذهنا بره اونجا. چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون؟ یه جای دیگه هست که تابع این قوانین این عالم خلاصه نیست. به کی داره میگه؟ به منکران عشق. میگه اونای شما که عشق رو انکار میکنید و نمیتونید بفهمید که عشق الهی چقدر انسان رو آزاد میکنه، میبره توی فضای دیگری که با این فضایی که الان در ایسیست میکنه کاملا متفاوت هست و از جهات بیرون میبره، از چارچوب قانونمندی های این عالم خارج میکنه، اینو نمیتونید بفهمی. پس چی؟ خرابات قدیم است آن و تو نو آمده اکنون. میگه این خرابات قدیمیه. قدیم دو معناست، یکی این که خلا خیلی مال گذشته، اما اینجا معنایی که مولانا مورد نظرش هست یعنی اصلا ازلیست، یعنی از اول بوده، یعنی خلق نشده، به وجود نیامده، یعنی خود خدا از خرابات. ببینید خود خدا خراباته. خرابات قدیم است آنو تو نو آمده اکنون. تو تازه اومدی، سابقه اون خرابات رو نمیدونی، از اون خرابات اطلاع نداری، نمیشناسی اون خرابات رو. چرا تازه اومدی؟ برای اینکه تو من طبیعیت حاکمه. اگر به من الهیت رجوع کنی، اون من الهیت چون خودش قدیمه، از جنسه، گفتی من الهی انسان ازلیه دیگه، من الهی تو هم ازلی هست، بنابراین اون وقت آدرس ازل رو با ازل میفهمی، میتونی متوجه. الان تو من طبیعیت داری زندگی میکنی، بنابراین تولد تو همین 50-60 سال پیشه که به وجود اومدی. خرابات قدیم است آن و تو نو آمده اکنون. و نباشد مرغ خودبین را به باغ بی خودان پروا. یه انسانی که در ورطه خودبینی قرار گرفته مثل مرغ خودبین است. مرغ خودبین، مرغ متکبر کی بود؟ طاووس بود دیگه، آن قبلا راجبش گفتی. انسانی که در ورطه خودبینی، خودبزرگبینی، خودشیفتگی در افتاده است و با پروبال نفس اماره میپره، نباشد مرغ خودبین را. خب این مرغ انسانی باید کدوم بال و پر باید بپره؟ دو تا بال داره، دو تا پر داره، یه پر نفسه، یه پر من الهیشی. با پر من الهی اگر بپره میره پیش او، با پر نفسانی اگر بپره میره دوزخ. بس دوزخ و جهنم تکلیفش معلومه دیگه، چجوری اتفاق میفته. نباشد مرغ خودبین را به باغ بی خودان پروا. و یعنی اونجا اصلا راه نمیدند که به باغ بی خدا، مرغ خودبین رو به باغ بی خودی راه نمیدند، کسی رو راه میدند به اونجا که بی خود شده باشه و خودهای که کازه بشه رو تونسته باشه ریخته باشه. باغ بی خدا نمون خرابات. اون خراباتی که ما گفتیم که تو نمیدونی، برای اینکه تو بی خود نشدی که اون خرابات رو نمیفهمی. اگر بی خود بشی اون موقع درکی از اون خرابات پیدا میکنی، چون اونجا آدم های بی خود رفتن، آدم های مست اونجا هست، همون مست شراب الهیه، مست عشق. نباشد مرغ خودبین را به باغ بی خودان پروا، نشد مجنون آن لیلی. اینجا خیلی دقیقه حرف، بجز لیلی صد مجنون. میگه خود لیلی، اول لیلی مجنون خودش شد، بعد شد بعد مجنون مجنون او شد. یعنی چی؟ یعنی خودش رو باخت. لیلی از خود خالی شد. خدا از خود خالیه دیگه، خدا اصلا من نداره که، از خود خالیه، یعنی حق مطلقه. وقتی که از خودش خالی شد، لیلی موقعیت و شرایط و اعتبار و ارزش این رو پیدا کرد که مجنون عاشق او بشه. نشد مجنون آن لیلی بجز لیلی صد مجنون. یعنی لیلی اول خودش مجنون شده، بعد اون مجنون مجنون او شده. این نکته خیلی ظریف و مهمی است که مولانا داره بیان میکنه. هزاران مجلس است آن سو. ببینید اونجا اون عالم میگه یه خبرایی هست، اون عالم خرابات، که فقط من یاد اشاره میکنم. هزاران مجلس است آن سو، این مجلس از آن سو تر. یعنی در عالم معنا، در عالم مجردات، در عالم بعد از مرگ، میگه عوالم بسیار زیادی است اون سو، اما یه عالمی هست، یه مجلسی هست، یعنی همون خرابات، خیلی آن سو تره، ته ته قصه است. این آخر رشد، آخر قله است. هزاران مجلس است آن سو، این مجلس از آن سو تر، خیلی اونورتر، که این بیچون تر است اندر میانه عالم بیچون. میگه یه عالم بیچونه اونجا دیگه، عالم بیچونه، یه عالم بی کمیت. یعنی مقدرات قوانین این عالم برای شاکر نیست. عالم جانه، عالم روحه. ما هم همینجا هم درکش میکنیم که این بیچون تر از اندر میان عالم بیچون. اونجا عالم بیچون هست، اما این همطور که اون سوتر بود همینطور بیچون تر هم هست. این دیگه خیلی خالص شده، خیلی پاک شده. ببین جانهای آن شیران، اونا اونجا هست، اولیاء الهی میگه اینا اونجان رفتن اونجا. ببین جانهای آن شیران در آن بیشه زجل لرزان، اون بیشهی که من گفتم که ته ته هست، اون سوتر هست، بعد بیچونتر هست. اونجا شیران الهی وقتی که اونجا رو میبینن میلرزن به خودشون از ابهتش، از عظمتش، از هیبت و شگفتی اونجا. ببین اونا کیان که رفتن اونجا رو. ببین جانهای شیران را، جانهای آن شیران یعنی انسانهای فریخته و بزرگ، در آن بیشه زجل لرزان از عجل اون، از اون دیدن اون، از اون جایگاه اون شروع میکنن حیرت نشون دادن، یعنی ابهتش اونها رو میگیره حسابی. کزان شیر عجل شیران نمی میزند الا خون. میگه اونجا شیران، بقیه شیران ها در پیشگاه اون شیر، همینطور که گفت اون بیچونتر است، همین که گفت اون سوتر است، شیرش هم میگه شیرتر است. خب میگه شیران در مقابل اون شیر خون میخورند. کزان شیر عجل شیران نمیمیزند الا خون. نمیمیزند یعنی نمیخورند، نمیآشامند. خب الا خون. خون از چیه؟ یعنی این خون منفی نیستا، یعنی خون حسرته، خون جگر میخورن. خون جگر میخورم که چرا نر من چرا نرسیدم به اونجا، این خون رو میخوره. حسرت، حسرت تمام که یوم الاسرم گفته دیگه. بسی سیمرغ ربانی که تسبیحش انالحق شد. اونجا میگه کسایی هستن میرن، یعنی فکر نکنه آدم های انتخاب کردن بردن اونجا، نه، همه بشریت ظرفیت بلقوه اونجا رفت سیمرغ شدن رو داره. بلقوه ببینید دارن تاکید میکنن رو کلمه بلقوه، بعد نگم بگیم آقا شما همه انبیا هستن، همه اولیاء الهی هستن، نه خیلی، همه میتوانن بلقوه به این مقام ولایت دست پیدا بکنن و مقرب خداوند بشن. بسی سیمرغ ربانی که تسبیحش انالحق بود. خب این شعار کی بود؟ منصور علاج مگه نبود؟ و شکل دیگرش مال جناب بسطامی بود، و شکل دیگرش مال جنید بغدادی بود، و شکل دیگرش مال کسای دیگه بود. بسی سیمرغ ربانی که تسبیحش انالحق بود، ذکرش انالحق، یعنی چجور خالص شده. دقیقا میبینید که اون شیر شیران شده، میگه اون شیر تنهایی که این شیران ازش میترسن، از ابهتش، یعنی به شگفتی میان، نه اینکه حالا میترسن. اون شیر که اینجا هم باز دوباره میگه اون کسیست که به مقام انالحق رسید، یعنی اینقدر خالص شده، از خودش کاملا تویی شده که جز حق وجود نداره. در حالا اینا داستان هاییست که قبلا به شما عرض کرده بودیم که چرا پیامبر انالحق نگفتن، چرا منصور علاج گفت، چرا بسطاوی سبحانی اعظم شانی گفت، پیامبر اینا نگفت. اینا رو راجبش صحبت کردیم و گفتیم تفاوت مقامه دیگه، تفاوت درک و مقام و ظرفیت بود که پیامبر هرچی می نوشید به قول مولانا سیر نمی شود، و افراد دیگری خب ظرفیت های پایین تری داشتن و زودتر احساس پری می کردن. خب بسوزد پر و بال او. ببینید بسی سیمرغ ربانی که تسبیحش انالحق بود. خیلی سیمرغ ها، یعنی اونایی که خیلی اوج گرفته بودن و به این شعار و به این تسبیح و به این ظرفیت رسیده بودند که بگویند انالحق، بسوزد پر و بال او اگر یک پر زند آنسون. میگه حتی اون جایی که این رفته، جایی که اون آنسوتر بود، جایی که شیر شیرتر بود، اونجا اگر بخوان این سیمورهایی که به مقام انالحق رسیدن به اونجا راه پیدا کنند، بسوزد پر و بال او اگر یک پر زند آنسون. اشاره به داستان معراج پیامبرم داره، میگه ملک که جبرئیل همینو گفت دیگه، میگه اینا جبرئیل شدند ولی هنوز به مقام آنسون، آنسون یا آنسوتر نرسیده. جبرئیله که اینجا داره میگه، که یعنی انسانهایی که جبرئیل شدن، به مقام جبرئیلی رسیدن، اینا نمیتونن به اونجا راه پیدا بکنن، راهی که پیامبر رفت، معراج. جبرئیل هم همینو گفت که گفت من اگه یه قدم بیام جلوتر میسوزم، درسته؟ بسوزد پر و بال او اگر یک پر زند آن سون، وزیر و حاجب و محمود عیازی را شده چاکر. نگاه کنید خیلی حرف جالبیه. خب شما داستان عیاز و سلطان محمود رو که گفتیم و همه عزیزان حضور ذهن دارید و ارتباط او با ارتباط خاص سلطان محمود با وزیرش بود، ارتباط خاص خداوند با بنده خاصش، این بود دیگه داستان نماد این، که در این حال که طرف وزیر بود اما موقعیت عیاز رو نداشت و پادشاه با این که این همه وزیر و دم و دستگاه داشت، وقتی میخواست مشورت بگیره میرفت سراغ عیاز. چرا؟ چون عیاز بنده خالص خدا بود، بنده خالص سلطان محمود، که اینجا نماد خداونده. میگه وزیر و حاجب یعنی نگهبان و بزرگان و سیمرغانی و مثل خود محمود که سلطان محمود است و مقام محمود هم پیدا کرده بود، مثلا خیلی اوج گرفته، عیازی را شده چاک. اینا چاکری عیاز رو میکنن، نوکری عیاز رو میکنن. عیاز کیه اینجا؟ بنده خالص و پاک شده الهی است، اولیا الهی است. یعنی اینا همه بزرگان این عالم بایستی چاکری عیاز رو بکنن، وزیر و حاجب و محمود عیازی را شده چاکر، که آنجا کو قدم دارد بود سرهای مردان دون، که آنجا که او پاشو میذاره سرهای اونایی که خیلی سرشون بلنده، خیلی جایگاه و مقامی بلندی دارن، سرهاشون اونجا پیش پای او افتاده. خیلی تعبیر نگاه کنید، پیش پای او افتاده سرها، یعنی اونو که خیلی مقام بلند دارن در واقع در موقع جایگاه این که میشن به سجده در مقابل این باید بیفته. وزیر و حاجب و محمود عیازی را شده چاکر، که آنجا کو قدم دارد، کی عیاز قدم دارد بود سرهای مردان دون، اون بزرگان سرشون افتاده پایین. تو معذوری در انکارت، که آنجا می شود حیران. یعنی شما ببینید چه عوالمی هست. آخه یه وقت هست که ما به اینا رو به شعر نگاه کنیم بگیم آقای مولانا و کس دیگه اینا رو بافته سرهم کرده و بلاده استده، یه وقت هست که نه، داره تجربه های خودش رو مولانا بیان میکنه، اینقدر صادق بوده که در یافته های خودش رو بگه، ما رو بازی نده، غلو نکنه، حرف بی خودی نزنه. نه اینا داره تجربه هاشو بیان میکنه، میگم اینا رو دیدم، اولش هم گفت که دیگه، گفت تو چه دانی که خراباتی که هست از شش جهت بیرون. من رفتم خرابات دیدم، الان دارم برای شما روایت میکنم گزارش اون خرابات، که آنجا کو قدم دارد بود سرهای مردان دون، تو معذوری در انکارت، عذرت موجهه که قبول نمیکنه. این هوای ما هم داره، امثال خودمو دارم عرض میکنم که نمیتونم مثلا بفهمم اینو، بعد هم انکارش میکنه، باورش نمیتونم بکنم. میگه عیب نداره، عذر تو هم موجه، عذر تو قبول میکنی، تو معذوری در انکارت، که آنجا میشود حیران. به کجای کار هستی اونجا؟ تو که حالا یه آدم معمولی هستی و انکار میکنی و نمیتونی این رو بفهمی، اما که آنجا میشود حیران. چی حیران میشود؟ جنید و شیخ بستامی، شفیق و کرخی و زنون. نگاه کنی یه تو که ساده است که عذر بیاری من این نمیفهمم، و چون نمیفهمم این کارش میکنم، قبول ندارم. یه تو که هیچ چیزی نیست، قابل قبوله. جنید اونجا اینطوری شده، یعنی عرفای بزرگ اونا هم اونجا گرفتار شدن، اونا هم دچار حیرت شدن، اونا هم نتونستن بفهمن این چه جایگاهی است. جنید و شیخ بستامی، شفیق و کرخی و زنون، اینا هر کدوم از عرفایی است که میشناسید و صحبت کردیم. از ایرا راه نتوان برد، از ایرا راه میگه به این دلیل، از ایرا راه نتوان برد سوی آفتاب ای جان. میگه بنابراین از این راه نمیشه رفت، و دلیل این که نمیشه رفت رفت هم اینه، از ایرا یعنی این به این دلیل، مگر کان آفتاب از خود برآید سوی این هامون. میگه این ور راهی نیست. ها میگن چجوری برم؟ میگه نمیتونی بری، باید ببرد، او باید بتابه، او باید طلوع کنه. این که مولانا سراسر مثنوی و دیوان کبیر هی صحبت از عنایت میکنه، میگه اینطوری نیست که فقط تلاش ما باشه، عنایت او هم لازمه و عنایت او مهمه. حالا ما قبلا تفسیر کردیم، گفتیم که گام ما عنایت درش عنایت او مستتره. این که من این توفیق رو پیدا میکنم که یک مسیر درستی رو برم، خود این بیانگر این است که عنایت تو این حسن مستتره، اصلا اگه نبود من راه نمیافتادم. خب اینا خب عنایت معمولیست که قوام این حرکت و تلاش رو تضمین میکنه، اما یه عنایت ویژه هم میخواد. وقتی که شما محبوب شدید، موقعیتتون، اعتبارتون زیاد شد پیش پدرتون، پیش مادرتون، اون موقع یه دفعه یه هدیه خواستم به شما میده. شما یه کارای کردید، اون محبوبیت رو پیدا کردید، خب میرسید به اونجا که این میره یه انگشتر خیلی خاص داره، مال خودشه، خیلی هم دوستش داره، اینو هم داره میاره، میگه دخترم پسرم، اینو میگید مالش کن. میبینید منتها محصول چیه؟ محصول کارهاییست که شما کردید، اما کار ویژه داره انجام میده، چون محصول کارهایی که شما کردید به نتیجه هم رسیدید، دستیابی پیدا کردید به محصول کارتون. اما اینجا یک عنایت ویژه داره اتفاق میفته به خاطر محبوبیتی که اینجا زیاد شده، موقعیتی که پیدا کردی. از ایرا راه نتوان برد سوی آفتاب ای جان، مگر کان آفتاب از خود برایت سوی این هامون دشت و بیابون. میگه او طلوع کنه بیابون تاریک رو روشن کنه، مگر نه امکان نداره. خب مگر هم لطف، حالا بعد هم مولانا میگه که لطف الهی هم اینجوری از طریق اولیاء الهی جاری میشه، مگر هم لطف شمس الدین تبریزت برهانه. اگر که شمس تبریزی عنایتی بکنه و این تو رو از این حیرت رها بکنه، میشه که خود مولانا دچار حیرت شده بوده تو این قضایا. و مولانا خیلی آدم و مطالعه‌ای بود، خیلی کتاب خونده بود، کتاب‌های مهم بزرگان عصر خودش رو خونده بود، خودش هم که نویسنده بود، خودش هم سخنور بود، ولی در این موقعیت حیرت قرار گرفته بود که نمیتونیست هضم بکنه. شمس تبریزی اومد اون رو از این حیرت، یعنی نشونش داد. یعنی حیرت خیرگی، خیره میشه آدم به چیزی، همینجوری همینجوری خیره میشه، نگاه میکنه خود باخته میشه، یعنی به چیزی نرسیده، متوجه نیست که اون چیه که اینجوری اونو خیرش کرده، اما خیره شده، نمیفهمه چیه، نمیشناستش، درسته؟ خیره میشه، چه حیرت میکنه دیگه، میخواد بفهمه این چیز با عظمت و با شکوه و با وحی چیه، متوجه نمیشه، اما خیره شده، تمام توجهش به اونجا جلب شده. مولانا هم چه وضعیتی پیدا کرده بود، شمس تبریزی اون اومد رهاش کرد، آزادش کرد، نشونش داد، ببینید که تو بهش خیره شده. این ببینید مگر هم لطف، این به خودش داره میگه، مگر هم لطف شمس الدین تبریزیت برهاند. از چی؟ از اون حیرت. وگر نه این غزل میخوان و بر خود میدم این افسون. میگه اگر شمس تبریزی آمد و تو رو رها کرد، آزادت کرد و اون حقیقت رو و اون موضوع حیرت رو بهت نشون داد که فبر مراد خلاص شدی، اگر نشد این غزل رو بخونو به خودت فوت کن، میگه این آیه رو بخون فوت کن، امنیت پیدا کنی. این مولانا داره میگه یعنی روی این قضیه غزل متمرکز شد تا این موضوع رو بفهمی، نه اینکه حالا این مقدس دعا کن به خودت فوت کن که حالا اونم اساسش غلطه. بله دیگه، میگه تو همین موقعیت حیرت باقی بمون احسن. مگر هم لطف شمس الدین تبریزی برهاند، اگه این نرهاند، وگر نه این غزل میخوان و بر خود میدم این نفسون. یعنی اینقدر رو این غزل متمرکز شد، در همین حالت باقی بمان تا شمس تبریزی بیاید و تو رو خلاص کنه دیگه از این قصه. خب عرض من فکر کنم که وقت ما هم تمام، عرض من تمام، سپاسگزارم از لطف همه شما عزیزان، خیلی ممنونم، ممنونم.